بسم الله الرحمن الرحیم. نشست تخصصی آینده حوزه علمیه با میزگرد حوزه و روندهای آینده جهانی. ما 3 تا سوال رو خدمت سروران هم قبلا ارسال کردیم که در این میزگرد تخصصی مطرح میشه. من 3 تا سوال رو برای عزیزه میخونم، بعدم انشالله هر کدوم از سروران به حسب زمانهایی به منم اجازه میدن که گهگاه تداخلی رو در گفتارها داشته باشم تا اون کار مدیریت زمان انجام بشه. سوال اول، این سوالها سعی شده دقیق طراحی بشه، به عباراتش دقت بفرمایید. از چیستی و چرایی تمدن اسلام سخن زیادی گفته شده است، اما از چگونگی تحقق تمدن اسلام سخن کمتر. به نظر شما نقطه شروع برای تحقق تمدن اسلام اصلا صحبت از چیستی و چرایی تمدن اسلام نداره، چگونگی تحقق تمدن اسلام و چگونگی تحقق تمدن توی باز یک فضای کلانتر. نقطه شروع، مرکز صفر، مراحل، نقطه بحران، راهبرد مرکزی در حرکت برای تحقق تمدن اسلام چیست؟ سال دوم، رقبای تمدن اسلام در چه وضعیتی قرار دارن الان؟ و سال سوم، حوزه‌های علمیه باید چه راهبردی را برای زمینه‌سازی تحقق تمدن اسلام اتخاذ کنند. کلمه زمینه‌سازی برای اینه که ما می‌دانیم که این تحقق در موعود ما انجام خواهد شد و کار ما زمینه‌سازی است. برای این زمینه‌سازی ما چه کار باید بکنیم؟ پس 1، چگونگی تحقق تمدن اسلام، 2، رقبای تمدن اسلام و 3، حوزه‌ها برای اون زمینه‌سازی چه کار باید انجام بدهن. من از حاج آقای میرباقی تقاضا کردم که شما بفرمایید. سادات مقدم هستن، فرمودن که آقای مهندس شروع بفرمایید. اگر بفرمایید.
اصلا امکان نداره چون من خواهش میکنم
از رو دست شما املا بنویسم. احتمال بدید که میخوام از رو دست شما املا بنویسم. بفرمایید، استفاده میکنم. نه خیر.
آقای مهندس، اگر ممکنه شما از اون سال رقبای تمدن اسلام در چه وضعیتی هست؟ اولی بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی، برادران عزیز. اشاره فرمودن که در مورد چیستی و چرای تمدن اسلامی بحث زیادی شده و بنابراین موضوع بحث ما نیست. صحبت بحث های چگونگی تحقق تمدن اسلامی است و اینکه ما از کجا باید شروع کنیم. من فقط به یک نکته اساسی اشاره میکنم، تا حاج آقا بفهمن بحث رو ادامه بدن. باز من در خدمت هستم، به صلاح همین سوال رو در قسمت های دیگه ادامه میدیم. عرض کنم خدمت شما که ما در طول قرون اخیر شاهد شکل 2 تمدن تو دنیا بودیم. البته الان هم ظهور تمدن دیگه ای رو شاهدش هستیم، یا شاید تمدن‌های دیگه ای رو. اون 2 تمدنی که ما تو این اواخر شاهدش بودیم، یکی تمدن غرب مبتنی بر سرمایه داریه که از حدود قرن 11، یعنی از عصر نوزایی 11 میلادی بحث شروع شد، بیداری اروپا آغاز شد و بعد کشید به عصر روشنگری آغاز شد، بعد کشید به عصر نوزایی تا الان که عملا مدیریت جهان رو این تمدن در اختیار داره و حالا حسب ظاهر به نظر میرسه که قدرتمندترین تمدن موجود هم هست. حسب ظاهر تمدن دوم معرف حضور شما هستش که تمدن سوسیالیستی یا تمدن مارکسیستی یا هرچی اسمش رو بذاریم که از انقلاب روسیه آغاز شد و منجر شد به شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی و بعدم بلوک شرق و کشورهای متعددی زیر چتر این تمدن قرار گرفتن. حالا اینم اشاره کنم که الانم ما حداقل شاهد شکل‌گیری دو تمدن هستیم در آسیا، حالا غیر از تمدن اسلامی اون بحثش جای خود، چون اینا واقعا در مرحله ای که خیلی دیگه خیلی به قول معروف اومدن بالا، یعنی خیلی از راه ها رو طی کردن. یکی تمدن چینه یا تمدن کنفوسیوسیه که یک کمربنده و به نظر میرسه که در آینده نزدیک که ثقل تمدن از غرب منتقل میشه به شرق، در واقع ما شاهد شکل‌گیری یک ابرملت به نام ابرملت چین باشیم که خود چین و یه سری کشورهای همسایه رو در بر میگیره، یعنی اینا میان زیر یک چتر و تمدن کنفوسیوس رو میسازن با انبوهی جمعیت، یعنی جمعیتشون جمعیت تحت پوششش خیلی از اون چیزی که تمدن غرب زیر پوشش داره خیلی بیشتره. و از اون طرف انتظار میره که تمدن هند، یعنی تمدن مبتنی بر آرای هندویی در آینده نزدیک به عنوان در واقع ببر آسیا ظهور کنه، چون هند به نظر میرسه که در آینده نزدیک بعد از چین بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا باشه، با جمعیت اونم 1 میلیارد و خورده الان جمعیت داره و ظرفیت هایی که در طول 20 سال گذشته ساخته شده با برنامه‌ریزی خیلی خوب، آینده نگری های خیلی خوب شده و بنیان های علمی بسیار بسیار خوبی در اونجا ساخته شده که من همین دیروز چیز رو مطالعه میکردم، مثلا ظرف چند سال آینده اینا تو برنامه‌ریزیشون هست که مثلا 500 میلیون شغل ایجاد بکنه، یعنی اعداد و ارقام در این حدود صحبت میکنن. مثلا ما تو کشور از 2 میلیون و 2 میلیون و نیم مثلا 1 میلیون در سال صحبت میکنیم، اونا مثلا برای چند سال آینده برنامه‌ریزی 500 میلیون شغل ایجاد 500 میلیون شغل رو داره. خب من برمیگردم به اون دو تا تمدن که بیشتر میخوام از اونا دست بگیریم که ببینیم نقطه آغاز کجاست. نقطه آغاز هر تمدن داشتن یک مانیفست روشنه، این که اون تمدن مثلا مبناش چیه، یعنی چیست، چرا، چگونه، این ستا رو جواب بده. اهداف، مبانی، ارزش‌ها، سمت و سوها، غایات کاملا توضیح بده، روشن باشه. خب یه زمانی تمدن اسلامی شکل گرفته اینا روشن بوده، ولی در عصر حاضر ما این مانیفست رو نداریم. دو تا تمدن که اشاره کردیم هر دو تا این مانیفست رو به طور نسبتا روشن داشتن. مانیفست تمدن مارکسیستی رو که استحضار دارید که مارکس و انگلس نوشتن و همون بیس بود، پایه بود و مبنای عمل بود، به قول معروف مثل انجیلشون. مانیفست تمدن غرب از سال از قرن 16 میلادی، حالا من گذشته شو کار ندارم که به یک معنا ریشه در کار افلاطون و جمهوریت داره و کتاب جمهوریت داره، از قرن 16 توماس مور پایش رو گذاشت با نوشتن یک کتاب مدینه فاضلی به اسم اوتوپیا، با یک کتاب آرمان شهری به اسم اوتوپیا، یک جامعه جدیدی رو تصویر کرد. توماس مور انگلیسی بود و اوتوپیایی که اون تصویر کرد خیلی با جامعه اون روز انگلیس متفاوت بود. بعد از کار آقای توماس مور این سنت آرمان شهرنویسی ادامه پیدا کرد و رسید به فرانسیس بیکن، مغز اصلی تمدن غرب، کسی که در واقع میشه اون رو از لحاظ فکری و نظری بانی تمدن امروز غرب به حساب آورد. اون یک آرمان شهری نوشت به اسم آتلانتیس نو و برای اولین بار دو تا نکته اساسی رو توضیح داد. خواهش کنم این دو تا نکته عنایت بکنید. دو تا نکته اساسی رو در اون آرمان شهر آتلانتیس نو به تصویر کشید. یکی این نکته بود که علم باید در خدمت بهروزی بشریت باشه. ما اینو به یک شکلی داریم توی مثلا، حالا من حوزه تخصصم شرمندم مطالعات اسلامی خیلی نیست، ولی حالا به اندازه یه مسلمون اطلاعاتی دارم اشاره میکنم که ما بالاخره خیلی تاکید شده در دین ما بر علم نافع، این رو داریم. ولی اونجا بیکن برای اولین بار این مسئله تئوریزه کرد که علم باید در خدمت بهروزی بشریت باشه. یعنی تا قبل از اون تصور میشد که علم یا معرفت قرار است صرف ارضای کنجکاوی بشه. علم برای علم تا اون موقع مطرح بود، تا قرن 16 و 17، تا زمان بیکن. بیکن گفت علم برای علم موضوعیت نداره، علم برای زندگی، یا علم و تکنولوژی برای زندگی، که این یک تحول بزرگ روی زمان خودش محسوب میشد، یک بدعت بزرگ فکری بود. نکته دومی که بیکن در آرای خودش مطرح کرد در همون آتلانتیس نو این بود که امپراتوری بشر در سایه گسترش علم و فناوری باید تا آنجای گسترش پیدا کند که هر غیر ممکنی ممکن میگرد. این دوتا نظریه در واقع دوتا نظریه پایه‌ای، دوتا قانون کهشون ابداع کرد در آتلانتیس. در حدود شاید 100 سال بعد، 80 سال بعد، حالا تاریخ دقیقش رو الان حضور ذهن ندارم، یک اندیشمند دیگه، این بار فرانسوی به اسم دفونتل، اومد یک اصل دیگه هم به این اضافه کرد و یک کار دیگه هم کرد. یعنی اونم یک آرمان شهر نوشت. یعنی این آرمان شهر نویسی به این معنا که آینده رو مرتب تصویر کنن، یک وضعیت مطلوب از آینده ارائه کنن، یک بخش اصلی در اندیشه سازی تمدن غرب بوده. فونتل هم اومد همین کارو کرد، یک آرمان شهر نوشت و در اونجا ضمن این که مسیر آینده تمدن غرب رو شفاف‌تر کرد، یک نکته به دوتا اصل بیکن اضافه کرد و اون این که تمدن بشر پیشرفت کرده است، پیشرفت می کند و پیشرفت خواهد کرد. این یک دید خیلی خوشبینانه بود در اون روز. در واقع این تصور پیش اومد که علم هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه برای بشریت و اصلا فرض بر این است که انحطاطی برای بشریت وجود، برای تمدن بشری وجود نداره، فراز و فرود نخواهد بود بعد از این، چون علم مبتنی، تمدن مبتنی بر علم و تکنولوژی میشه. در واقع فونتل با افزودن این اصل به دوتا اصل بیکن و تقریبا روشن کردن مسیر آینده تمدن غرب که قبل از اونم کارهای دانشنامه‌ای انجام شده بود، برای اولین بار دانشنامه نوشته شد در غرب، کار بزرگی انجام شد، یک کار اصلی انجام داد، مانیفست تمدن غرب رو در قرن 18 شکل دادن. این مانیفست دو تا بخش داشت تمدن غرب. یکیش این بود که قشنگ آینده، یعنی چشمنداز و دورنمای آینده رو روشن کرده بود که ما به کدوم سمت باید بریم، چی باید بشیم، دو بر چه مبنای حرکت کنیم. مبنا هم سه تا بود، همین سه تا اصلی که گفتم. یک، علم باید در خدمت بهروزی بشر باشد. دو، تمدن بشر تا جای گسترش پیدا کند که هر غیر ممکنی ممکن شود. و سوم این که تمدن پیشرفت میکنه، پیشرفت خواهد کرد، پیشرفت کرده، پیشرفت میکنه و پیشرفت خواهد کرد. یعنی انحطاط و زوال به تمدن را نداره. در قرن نو این مانیفست که ظاهرا خیلی ساده به نظر میرسه، در مراحل بعدی هم تکمیل شد تا جایی که مثلا در قرن 19 شده بود بخشی از خرد متعارف مردم غرب. همه اینو پذیرفته بودن، این سه تا اصل بنیادی رو، با اون تصویری که از آینده وجود داشت. و به قول یک مورخ میگه که اصلا این سه تا اصل الان شده مذهب انسان مدرن غربی. معرفه است به اسم آقای واگنر، این اظهار نظرش. من به جایی که کلمه مانیفست رو اینجا استفاده کنم، در یکی از کتابام اسم دکترین پیشرفت رو به کار بردم، چون خودشون به اصطلاح چپی ها از عنوان مارکسیسم مانیفست استفاده میکنن، غربی ها از عنوان دکترین پیشرفت استفاده میکنن، یعنی شامل اون سعف و یک چشمنداز از آینده است. ما سر واژه ها بحث نداریم، ولی اولین گام این است که ما باید دکترین پیشرفت رو در اندیشه اسلامی روشن کنیم. این دکترین دو وجه خواهد داشت. یه وجه اینه که یک دورنمای کاملا روشنی از تمدن اسلامی وجود داشته باشه در راستای آرمان شهر قدسی و در راستای مثلا جامعه مهدوی عجل الله تعالی فرجه شریف، این چشمنداز روشن باشه. و دوم بگوییم که اصول پیشرفت در اندیشه اسلامی چیه. همین که مقام معظم رهبری مردم به یک شکلی مطرح کردن، ولی ایشون الگوی اسلامی ایرانی رو مطرح کردن. این فعلا بس در داخل کشور ماست، من بس ایرانیشو کار ندارم، چون تمدن اسلامی که ارتباط به ایران نداره. اون الگوی اسلامی پیشرفت مبنای در واقع دکترین هست که این نقطه آغاز و نقطه شروع. دقت کنید که این اصلاً چیزی نیست که ما بگیم مثلا شما فکر کنید داره 3 تا اصل و یک چشمنداز رو میشینیم یک هفته این کارو میکنیم، در روزه این کارو میکنیم. این در قرن 400 سال طول کشیده تا این دکترین توسعه پیدا کرده. اصلا کار ساده ای نیست رسیدن به این 3 تا اصل روشن شفاف، یا 5 تا اصل، 4 تا اصل شفاف و روشن که برانگیزاننده باشه، جهت دهنده باشه، زمینی که اصلا یه چشمنداز روشن داشته باشه. من فکر میکنم که برای اینکه بیشتر از این تفصیل ندم، شفاف سازی این دکترین، توسعه این دکترین، نخستین حرکت تمدن سازی در حوزه جهان اسلام.
متشکرم، خیلی ممنون. حاجی امیر باقری نسبت به همین سوال در مورد چگونگی تمدن اسلام مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم كن لوليك على جت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اولا که از همه اساتید و بزرگوارانی که فرصتشون رو میگیرم جدا پیشاپیش عذرخواهی میکنم، از عزیز بزرگوارم جناب واسطی و جناب مهندسم که لطف میکنند و تحمل میکنند، تشکر میکنم. و اما از بزرگوارایی هم که زحمت کشیدن و این همایشو برگزار کردن و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن موظفم تشکر کنم. من یه مقدار بحث رو به ناچار شاید متفاوت طرح بکنم، بحثای کمی رو و به خصوص بحث‌های مقایسه سرور عزیزم مطرح کردن. ناچار من بحث رو هم از چیستی تمدن و حالا از چراییش میگذرم، از چیستی شروع میکنم، چون این بحث چیستی تمدن است که به ما میگه که از کجا باید شروع کرد و چگونه باید حرکت کرد، فرایندهایی که باید طی بشه تا یک تمدن حاصل بشه تابع تحلیل ماست. من بیشتر هم تلاش میکنم مفاهیم بنیادین رو طرح بکنم، مفاهیم راهبردی رو در ادامه و مفاهیم کاربردی ترم که عزیز بزرگوارمون جناب مهندس مطرح کردند رو میکنم. عنایت کنید، من تلقیم اینه که تمدن اگر بخوایم تعریف محصول بکنیم، تمدن حاصل حرکت جمعی یا به تعبیر دیگه روح جمعی به سمت یک سلسله مقاصدی است که حالا بر اساس یک مبانی که ایشون ازش تعبیر به مانیفست می‌کردن که این حرکت جمعی وقتی واقع میشه یک تعینی پیدا میکنه. اون تعین عینی که پیدا میشه، واقعیت عینی که ساخته میشه، حاصل توسعه گرایش ها و تمایلات جمعی و عقلانیت جمعی و کارکردهای جمعی است. اگر بخوایم تمدن رو به ارکانش تعریف کنیم، در واقع تمدن داره یک ارکان و سطوح و مقیاس کارکرد هست. ارکان یک تمدن عبارتند از گرایش ها، بینش ها و دانش هایی که در اون تمدن وجود داره. حالا به تلا مسامحتن و مقدمتن عرض میکنم سطح مسائلی هم که تمدن به اون میپردازه، یا مسائل درونی جمع در مقیاس ملیست یا بین المللیست یا جهانی، یعنی یا به دنبال این است که مسائل داخلی خودش رو حل و فصل کنه، یا روی کرده تعامل بین تمدن‌های دیگه، دولت ملت‌های دیگه رو، و یا روی کرده ایجاد یک وحدت رویه در جهان رو داره. این سه نکته در باب تمدن‌ها قابل تأمل هست. ظرفیت تمدن‌ها در ظرفیت گرایش، بینش و دانششون نهفته است. بندازه اون ظرفیت، ظرفیت ماندگاری و فراگیری دارن. یعنی مقیاس کارکرد تمدنی ها که آیا مقیاس ملی یا فراملی یا حتی جهانی است، یعنی میتواند جهان رو، وحدت جهانی و بازسازی مجددی بکنه، تابع اون گرایش، ظرفیت گرایش و بینش و دانشی است که در یک تمدن وجود داره. خود این منظومه‌ای که عرض کردم بر اساس نگاه ما حاصل یک فرایند پیچیده اجتماعی، فرایند تولی و ولایت هست. یعنی جامعه بدون مدیریت به هیچ وجه شکل نمیگیره و تعامل بین جریان مدیریت و مدیریت پذیری جامعه است که تمدن سازی حاصل اوست. ولذا به گمان من از یک نظر تمدن تجسد روح جمعی است و از یک زاویه دیگری تجسد روح اون ولات محوری و پرچمداران تاریخی است. الان به لحاظ فرهنگی شما ببینید ایشون چند نفر انگوش شما رو نام بردن که اینها بنیان عقلانیت مدرن رو پیریزی کردن. البته اینا بحثایی است که مورد چالش و نزاع هست، ولی اون چه نظری ایشون بود عرض میکنه که مثلا چند نفر رو نام بردن که اینا بنیانهای عقلانیت مدرن و به تبع تمدن جدید رو طراحی کردن. در واقع اگر خوب دقت بکنید تمدن مدرن عقلانیتش تجسد عقلانیت اونهاست و ادامه عقلانیت اونهاست، و اگر عقلانیت رو تابع روح انسان و گرایشات انسان و جهتگیری اراده انسان بدونید، در واقع این تمدن تجسد تمایلات و اراده های اونهاست. توسعه اراده های اونها بوده که مبدأ پیدایش توسعه تمدنی شده. بنابراین نقطه های آغاز تمدن ها اون انسان های اثرگذار و مرکز ثقل تمدن ها هستند. مرکز ثقل تمدن ها اون اراده های اثرگذار بر تاریخ هستند. به تعبیر دیگه اون کسانی که میتونن ولایت بر تاریخ، لااقل بر مقاطعی از تاریخ اجتماعی بشر بکنن، انسان های بسیار محدودی هستند و اونا هستند که نقطه ثقل تمدن ها رو شکل میدن. اگر ما این رو تا اینجا بپذیریم و تمدن رو حاصل این جریان بدونیم، به گمان ما به طور کلی دو جریان تمدنی در تاریخ بشر وجود داشته. از دو جریان هم خارج نیست. البته کمی ممکنه اول تلخ به نظر بیاد، ولی با مبانی باید اینجوری تحلیل کرد. این نکته هم باز اشاره بکنم که عنایت دارید بحث از تمدن‌ها واحد مطالعش نه فرد نه جامعه، یعنی حتی از حوزه علوم اجتماعی هم بیرونه، بحث فلسفه تاریخی است. واحد مطالعه بحث‌های تمدنی تاریخ بشری است، نه جوامع. جوامع در درون تاریخ بشری و انسان در درون جوامع تو این نگاه تحلیل میشه. همینطوری که روانشناسی هیچگاه جای جامعه شناسی رو نمیگیره، با تمام گسترشی که پیدا کرده و گرایشاش، جایگزین جامعه شناسی نیست، جایگزین علوم اجتماعی نیست، چون واحد مطالعش فرد علایی حال. همچنین علوم اجتماعی هم جایگزین دانش‌های مربوط به حوزه فلسفه تاریخ نمیشن. نهایت دارید این مسائل کاملا نشون میده که بحث یک بحث فلسفه تاریخی است. داریم کل تاریخ بشریت موضوع بحث قرار میدیم، فرایندهایی که باید تا تاریخ بشریت طی بکنه تا به جامعه مطلوب و آرمانی برسه، بحث تکامل تاریخی مطرحه. مثلا بحث آرمان شهرها و امثال اینها و اوتوپیها مطرح میشن، پیداست بحث کاملا فلسفه تاریخی است. لذا باید رویکرد ما تو این بحث رویکرد فلسفه تاریخی باشه و روش تحقیقمون هم روش تحقیق در فلسفه تاریخ باشه، متناسب با او طراحی بشه. بر این اساس اگر شما تمدن رو تجسد روح جمعی که به سمت مقاصدی حرکت میکنه قرار بدید، که این روح جمعی بر اساس یک بینش‌هایی، بر اساس یک تفکراتی، بر اساس یک اصول فکری حرکت میکنه و به سمت یک مقاصدی که اون رو هم گرایش‌های اجتماعی معمولاً و تعیین میکنن و نظام نیازمندی‌های اجتماعی حاصل این هاست، و اگر جریان تلاش یک روح جمعی رو شما به جریان ولایت و تولی برگردونید، دو تا حرکت اصلی شما تو تاریخ دارید، یکی جریان حق است یکی جریان باطل، که دو تمدن رو تو تاریخ دنبال میکردن. هر کدوم هم تمدن‌های خاص خودشون رو دنبال میکردن. منتها باید توجه داشت که این دو تا جریان تمدنی طبیعتاً خورده تمدن‌هایی هم تو حاشیه‌شون مطرح بوده. یه مغالطه ایست. من این مغالطه رو چون تو بحث آگاهی گرفتار شدم عرض میکنم محضر عزیزان. دیدید تا مثلا میشینیم بحث میکنیم میگن ما 8 نوع حکومت داریم، شروع میکنن شمردن از استبدادی و فلان، بعد میگن اسلام کدوم میشه. عنایت فرمودید. این مغالطه است. من یه جایی بحث شد میگفتم آقا من 2 نوع حکومت بیشتر نمیشناسم، حکومت یا حق است یا باطل است. بریم بر این مدار بحث بکنیم، از اول از ارزش گذاری شروع کنیم بعد بیایم، یا حکومت بر مدار عبودیت و خلافت یا بر مدار انانیت نفس و به اصطلاح لیبرالیسم. حالا مهم نیست که حالا اشکالی پیدا میکنه. به نظر من بردهداری هم در واقع بنیانش همون انسانگرایی افراطیه، منتها در یک قالب دیگه ای ظهور پیدا کرده دیگه. این انسانگرایی افراطی موقعی تبدیل میشه به اون ساختارها و باز این مغالطه ای صورت گرفته. اینم عرض بکنم که مغالطه سنت و تجدده، مغالطه سنت تجددم یه مغالطه فراگیره و خیلی هم خطرناکه. بحث سنت و تجدد میکنن، همیشه سنت رو هم مذهب رو هم میبرن تو سنت، یعنی سنت رو فراگیر میکنن به دین، همه به اصطلاح ارکان دین رو تو سنت تحلیل میکنن. اگه بخوان خیلی طرفداری از مذهب بکنن، طرفداری از سنت میکنن. این معناش همون ثبات‌گرایی در مذهب و تکامل رو بر پای مذهب تعریف نکردن. این مغالطه است. به نظر من جریان سنت و تجدد یه جریان تاریخیه که عمدتاً این سنت و تجددی هم که بحث میشه هر دو توی یه مسیرن، یعنی اون سنت گذشته همین تجدده و این تجدد ادامه همون سنته، و یه جریان موازی دیگری وجود داره، جریان انبیاس، اونا هم برای خودش یک مسیر تکامل تاریخی رو طی کرده. اینطور نیست که ما تکامل تاریخ رو تعریف بکنیم به دوران مثلا تجدد و بعد بیایم بگیم ما قبل اون میشه سنت دیگه، کل مذهب رو ببریم تو جریان سنت. این مغالطه بزرگیه که اتفاق افتاده. خیلی از کسایی که خواستن از مذهبم دفاع کنن در قالب تعارض سنت و تجدد دفاع کردن، این اشتباه. واقعا سنت های گذشته که مربوط به دوره گذشته تاریخی هستن، دورانشون گذشته خیلی هاشون دیگه. نوستالژی سنت که ما نباید داشته باشیم، قصه سنت هایی که دورش گذشته بخوریم که. اون چه مهم است، ما چالش رو باید بین جریان حق و باطل، بین جریان انبیا و جریان جبهه مقابل قرار بدیم. این نکته است که باید توجه بکنیم. بنابراین این تمدن‌ها، این دو تا تمدن هر کدوم برای خودشون نمادهایی دارن که نماد تجسد اون روح جمعی است. مثل فرض بکنید اهرام، معابد، بیت الحکمه ها، همه اینا نمادها هستن، تا تخت جمشید، تا کعبه، تا بیوت نوری که ما اونها رو قبله های خودمون میدونیم، و اینا نمادهای این تمدن‌ها هستن و دو نوع نمادم هستن. یعنی کعبه حتما نماد یک امریست غیر از تخت جمشید و غیر از اهرام و غیر از خیلی چیزهای دیگه که حالا نمیخوام بستش بدم. عالی ترین نماد تمدن مدرن رو هم شما اگر بخواید ببینید، به نظر من این کلان شهرهای شکل گرفته و کل جامعه امریکاییست که در غرب این تمدن بازسازی فلسفی شده و در امریکا تحقق عینی پیدا کرده. یعنی فیلسوفان اروپایی این تمدن بیشتر تروشون اینا در زادگاه فلسفه در غرب بیشتر در آلمان هست دیگه عمدتاً. علی حال این هم یه تجسد همه جانبه است که هم شما ارکان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تمدن مدرن رو درش مجسم می‌بینید. بگم آن من این تمدنی رو که ما بهش میگیم تمدن اسلامی باید توجه داشت تا به نگاهی است که ما به اسلام داریم. اگر ما اسلام رو حد اقلی تعریف کنیم تمدن اسلامی بی‌معناست. اگر میانه بگیرید تمدنی است که تحت تأثیر اسلام هم هست، ولی نمیدونم چرا دیگه ما نامشو بذاریم اسلامی. به همون اندازه‌ای که اسلامی است بشری هم هست. من گمانم اینه تمدن اسلامی تمدنی است که مبتنی بر وحیه، یعنی استناد به وحی در مقیاس تمدنی درش شکل میگیره، نه در مقیاس فردی و حتی اجتماعی. استناد به وحی در مقیاس فرایندهای تاریخی باید در یه تمدن شکل بگیره تا ما بگیم تمدن اسلامی است. و این تمدن گرچه از بستر عقلانیت، از بستر تجربه بشری عبور میکنه، از بستر تأملات نظری و حتی از بستر ظرفیت‌های روحی جامعه عبور میکنه، اما اینطور نیست که این تمدن تمدنی است که عرفان خودش رو قرض گرفته، عقلانیتش رو از فلاسفه قرض گرفته، دانشش رو از دانشمندان. یعنی تمدن ترکیبی از وحی و ارکان دیگری که هم عرض وحی باشن نیست به نظر من تمدن اسلام. نکته مهمی است. تمدن فلسفی نیست، حتی تمدن عرفانی نیست. تمدن مبتنی بر دانش‌های تجربی مدرن نیست. البته عزیزان معمولاً روی کرده بنده رو به این علوم میدونن چه روی کردیست دیگه، ازا نمیخوام توضیح بدم. این که ظرفیت شهود، عقلانیت، تجربه بشر در ساخت تمدن اسلامی به کار گرفته میشه، غیر از این است که عقلانیت مدرن میتونه یکی از ارکان تمدن اسلامی باشه، یا اون ظرفیت های که ارباب ارواح ایجاد میکنن از عرفان‌های متنوع تا هنر مدرن. چون میدونید در دوره جدید هنر و فیلسوفان هنر نقش پرچمداران عرفان رو ایفا میکنن در ایجاد احساس تمدنی. یعنی شما احساسات جهانی رو به یک مقیاس در یک مقیاس فیلسوفان هنر رهبری میکنن. اون چیزی رو که عرفا این کار را انجام میدن، الان فیلسوفان و هنر احساسات رو هدایت میکنن. در هر صورت چنین تمدنی نیست. این تمدن که مستند به ارباب ارواح و عقول و تجارب باشه نیست، بلکه باید همه اینا مدیریت بشن در سایه وحی. نکته ای که اشاره فرمودند دا که بیکن دو سه تا اصل بیشتر نیورده، ولی اصلا همه دانشمندان رو مدیریت کرده. به نظر من ایده های مدیریت تحقیقات رو که تحقیقات غربی به سمت علم سکولار برده ایشون داده. ولذا به نظر من از این نقطه شروع هم اینجا نبوده. نقطه شروع ایدئولوژی مدرنیته بوده. اون ایدئولوژی شکل گرفته بوده. بر اساس اون ایدئولوژی آمدن نگاه به علم کردن و بنیانهای علم سکولار رو بیکن تعریف کرده و بر اساس پیریزی علم سکولار دانش شکل جدید پیدا کرده. این دانش مدرن کارآمدیش معطوف به نیازهای تعریف شده برای بشر شده. اون ارزش قدسی علم از بین رفته، علم تابع کارکرد تعریف شده، کارکرد هم تابع انسان. یعنی اومانیز که یکی از ارکان سکولاریزم هست، بنیان این تحولی است که بیکن ایجاد کرده، نه اینکه نقطه شروع حرف بیکن باشه. بله البته درسته، این مانیفستی که در باب مدیریت علم به نظر من تولید کرده اصلا دنیای علم رو دگرگون کرده و از طریق این تحول علمی که در به اصطلاح انقلاب علمی به تعبیر من بیش از تحول ساده ایجاد شده، غرب حرکت کرده. بنابراین این چند نکته رو من در باب تمدن‌ها اشاره کردم که روشن باشه که به نظر من تمدن‌ها دو خط دارن، تمدنی که انبیا محورشن، تمدنی که اولیاء طاغوت محورشن. البته این نکته هم اشاره بکنم این تمدن در این عالم اختلاط دارن، چون اختلاط دارن اون طرف کفر محض نیست و این طرف هم یه جبهه التقاطی درست میشه. بنابراین اینجور نیست که وقتی میگید دو نگاه معناش اینه که التقاط تو این میانه شکل نمیگیره، این مال آمیختگی این دوتاست. من اینو الهام گرفتم از روایاتی که در باب عالم ذر وجود داره که خدای متعال این دو رو با هم، دو تا گل رو با هم عجین کرد و این آمیختگی عامل انتقال اوصاف شد و این اوصاف برمیگرده سر جای خودش. شما مثل اینکه فرض کنید عطر و لجن رو با هم بیامیزید، طبیعتاً بوی اینها با هم تسری میکنه و بعضی از خصوصیات دیگرشون، ولی بعد اگه اینها رو با یه دستگاهی تجزیه کنید هر کدام خصلت‌های خودشون رو دارن. شیطان واقعاً به دنبال تمدن سازی بوده و شیاطین انس انبیا هم بودن و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بله من این بفرمایید، من این نقطه‌ای که گفتم فقط برای شروع بحث بود و وارد بحث چگونگی نشدم. لذا اگر بخوایم چگونگی رو بحث کنیم بعد از این است که ما بگیم تمدن چیست، تمدن اسلامی چیست، تا چگونه حاصل می‌شود. من به نظرم تمدن اسلامی ما در میانه راهش هستیم، ما تولید کنندش نیستیم، ما به انجام رساندنش، به انجام رسانندش هم نیستیم. اینطوریه که ما می‌خوایم شروع کنیم. البته ممکنه شما انقلاب اسلامی یکی از مراحل تحول تاریخی تمدن اسلامی به حساب بیارید که مقیاس ورود مسلمانان رو به دنیای جدید تغییر داده، اون وقت باید بگیم مأموریت ما در این مرحله از تمدن سازی اسلامی چیست. بهتر اینجوری تعریف من بگم آنم این اول همون شکل گیری یک ایدئولوژی است، ایده های کلانه، بر اساس اون ایده کلان ایجاد یک انقلاب سیاسی است که امام انجام دادن. البته خود اون انقلاب هم به تعبیری، حالا به تعبیر ایشون اینو دکترین میخواد یا اینو مانیفست میخواد، من منکر اون نیستم، ولی این غیر از مانیفست تمدن اسلامی است. مانیفست تمدن اسلامی در دوره انقلاب فکری شکل میگیره. وقتی انقلاب سیاسی را افتاد به نظر من مانیفست غرب هم اینجوری نوشته شده، یک اجمال بوده، به تعبیر دیگه مرامنامه ای بوده، ولی این مرامنامه غیر مانیفست جامعه. بعد از اون که اون مرامنامه سیاسی شکل گرفت که اون اصول کلی اسلام هست، ما نیاز به یک انقلاب سیاسی و دگرگونی در ساختار قدرت داریم که موازنه سیاسی رو تغییر بده. بعد نیاز به یک انقلاب فرهنگی و یک انقلاب اقتصادی هم داریم که طبیعتاً هر کدام از این دوتا یک مانیفست روشنی میخوان، همینطور که فرمودن. یعنی شما نمیتونید انقلاب فرهنگی بکنید بدون مانیفست روشن. نگاهتون به فرهنگ، به دانش، به دانش‌های تجربی، عقلی، شهودی کاملاً باید روشن باشه و نگاهتون به وحی، نسبت بین وحی و این دانش‌ها، چگونگی هماهنگ‌سازی معرفت‌های دینی با این دانش‌ها رو باید در جای خودش تو اون نظام فکری که شما ارائه می‌کنید، که من این رو به جای مانیفست می‌شونم، و البته کافی نیست، دکترین نظام فکری نیست، فقط یکی از ارکان اون نظام دکترین، یک نظام فکری. شما باید اینا رو تعریف بکنید. روشنه این سرآغاز انقلاب فرهنگی، در انقلاب اقتصادی هم همینطوره. در انقلاب اقتصادی هم ما حتما باید هویت سازی اقتصادی کنیم غیر از هویت کلی تمدنی. این هویت سازی اقتصادی بر محور هویت تمدنی که الان ببینید تو دنیای اسلام شما احساس هویت واحد اقتصادی نمی‌کنید. هویت سازی اقتصادی بستر ایجاد یک نظام اقتصادی جدید است، البته مبتنی بر یک نظریات روشن، که اون نظریات روشن هم باید بحث بکنیم که اون اسناد بالا دستی انقلاب اقتصادی و اسناد پایین دستیش چیست. یعنی کدام اسناد هست که انقلاب اقتصادی مستند به اوست و کدام اسناد هست که انقلاب اقتصادی او رو تولید میکنه. الان خیلی روشنه برنامه ریزی های کلان و توسعه‌ای یه اسناد بالادستی دارن. اون نظام اسناد بالادستی هم ما از نو باید تعریف کنیم. یعنی همینطوری که ما اگر میخوایم نقد غرب رو نقد کنیم باید تو اسناد بنیادینشون هم غرب رو نقد کنیم. نمیشه اسناد بالادستی که برای تحولات تمدنی تعریف میکنن اون اسناد بالادستی رو قبول بکنیم و نظامش رو و بعد وارد کار بشیم. من به نظرم باید نظام نامه انقلاب فرهنگی رو تعریف بکنیم بر اساس اون نظام نامه انقلاب فرهنگی، بر اون اساس نقشه راه انقلاب فرهنگی رو تفسیر بکنیم و از اینجا انقلاب فرهنگی رو شروع بکنیم و بعد ببینیم چه سهمش به حوزه برمیگرده. آکادمی ها جاشون کجاست، دانشگاه ها جاشون کجاست. اون سخنه من عذر میخوام از اینکه وقت.
من سوال دوم رو از آقای مهندس ملکی‌فر
میپرسم. سوال اول خیلی توضیح داده نشد همون در این حال،
چون توی سوال دوم و سوم علی‌القاعده دوباره مطالب ناظر به این بحث خواهد بود. ما یه مرحله رو جلو میبریم ولی سروران مطالب سوالات قبل رو با توجه به سوال جدید اگر نیازی بود تکمیل میفرمه. سوال دوم اینه، رقبای تمدن اسلام در چه وضعیتی قرار داره؟
از کنم خدمت شما، من که به شخص از فرماشات راجعا خیلی استفاده کردم، ولی یک نکته رو عرض بکنم که کاملا مشخصه. من فکر میکنم خب من منظورم احتمالاً همین بود که هر دکترینی که بخوایم داشته باشیم برای تمدن اسلامی یا توسعه تمدن اسلامی در این مطب مثلا دقیقا از جهانبینیمون و از ایدئولوژیمون ناشی میشه. همه دکترین ها همینطور هستن. منتها دیگه حالا ما پس کردیم این روشن هست، اومدیم به مرحله دکترین ها شد. میگه ما آدم های فنی هستیم، خیلی سود پراگماتیستیم، ما دوقع میگیم سراغ مسائل ملموستر. دیگه شما ببخشید ما تحمل کنیم. ولی من در همون سوال اول یک نکته رو میخوام اشاره بکنم که فکر میکنم در اون دکترین یک سوال اساس، دو تا سوال اساسی رو ما باید جواب بدیم که حالا میریم به این یه ذره به همین بحث سوال دومون مرتبط میشه. اون سوال اصلی اینه که هدف هر تمدن این که به یک شکلی بهروزی و سعادت انسان رو تأمین کنه. خود هدف دین همینه، تأمین نیکفرجامی انسانه. خب اگر تمدن اسلامی هم به تعبیر حاج آقا تجسد دین بدانیم در عرصه اجتماعی، خب طبیعتاً باید تضمین کننده سعادت و بهروزی انسان باشه. خب یکی این که خیلی مهمه که ما منظور از سعادت رو روشن کنیم. حالا اینقدر که میگیم سعادت دنیوی و اخروی، خب این برای یه جوری باید باشه که تو دنیای امروز برای معلوم کاملا روشن باشه، برای خودمون که خیلی مثلا پیچیدگی نداره. نکته دوم این که این سعادت، این روش تأمین سعادت نسبتش با علم و فناوری امروز چیه؟ این باید مشخص بشه. ببینید الان شاید نمیدونم کلمه دجال اصلا کلمه درستیه یا نیست، من فقط برای رسوندن حسم میخوام از این کلمه استفاده کنم، از این تعبیر استفاده کنم. من فکر میکنم الان بزرگترین چالش پیش روی اسلام و جهان اسلام این علم و فناوریه، برآمده از یک تمدن سکولاریست، از یک نگرش سکولاریستی. ما الان بیمهابا داریم درسش میدیم، تولیدش میکنیم، میخونیمش و حالا بعضی مثلا حالا اومدیم میگیم حالا علوم اسلامیش رو بومی کنیم، در حالی که فیزیکش هم مشکل داره، شیمیش هم مشکل داره، نمیدونم مهندسیش هم مشکل داره، همه اینا به یک شکلی مشکل دارن و همینا هر جا که میامون تمدن چیه اگر نیستش و بالاخره تکلیف جامعه مشخص بشه. و این به نظر من یک از دو تا سوال، دو تا موضوع خیلی حیاتی و کلیدیه که در روشن شدن اون اصول دکترینی به ما کمک میکنه. اما اینکه رقبای تمدن اسلامی الان کجا هستن، به نظرم بستگی داره به این سوال که آقا ما از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه میکنیم. مثلا شما منظر اقتصادی دارید، منظر نمیدونم فرهنگی دارید، منظر اجتماعی دارید، منظر جرائم دارید، منظر هنری دارید، از چه منظری میخوایم بهش نگاه بکنیم؟ من یه ذره چون در واقع خودم تکنولوژیستم به لحاظ حوزه کاریم و حالا زمین کار آینده پژوهی هم انجام میدم، بیشتر یه ذره شما رو میبرم تو فضای علومی که یا مثلا وضعیت تکنولوژیکی که اینا دارن، و دوم عصر آینده‌ای رو که اینا الان منتظرشن و دارن در واقع میخوان یه کاری بکنن که اون عصر ظهور کنه، و عملا دارن میرن به سمت اون عصر، یعنی جهان رو دارن میبرن به سمت اون عصر. ببینید جهان غرب که الان شاید بیشترین در واقع شاید بیشترین دغدغه ماست یا به اصطلاح رقیب تمدن اسلامی محسوب میشه، از لحاظ علمی و فناوری در یک جایگاه اصلا غیر قابل تصوریه. یعنی واقعا چیزای عجیبی رو اینا دارن کار میکنن و بهش دارن دست پیدا میکنن که اگر این اتفاقا بیفته سیمای دنیا در آینده نزدیک به کلی دگرگون میشه. مثلا من چند وقت پیش همینجا گفتم، فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم، همینجا توضیح دادم این مسئله رو. مثلا فکر کنید اینا الان دارن روی سلامت، روی طول عمر بشر دارن کار میکنن، الان به راحتی دارن این رو پیشبینی میکنن که تا مثلا 20 تا 40 سال 50 سال آینده عمر بشر بشه عمر نو. یا ما قادر به تولید انسانهای سفارشی رو این تن بشیم، انسان اسطوره‌ای، اسطوره جسمی و ذهنی در اوج خلاقیت، در اوج سلامت. اینا امور بسیار عادیه تا مثلا 30 سال 40 سال 50 سال آینده. حتی دارن رو این کار میکنن که بشر به مرز جاودانگی برسه. چطور؟ از طریق شبیه سازی. با یک دونه مثلا دی ان ای بنده میتونن شبیه منو تولید کنن. شبیه منو تولید کنن میتونن تمام تجربیات، حتی اگر جسمم فرسوده بشه، تمام تجربیات و شرایط منو منتقل کنن به شبیه هم، و اون همچنان ادامه پیدا کنه، معلوم نیست تا چه زمان. ما هیچ تصویری از چنین دنیایی نداریم، مثلا تصورش مشکله. حالا بحث فضایی نمی کنیم، بحث کشاورزی نمی کنیم، بحث نمیدونم سایر علوم رو اصلا به میون نمیاریم، یا سایر فناوری ها اصلا صحبتش رو نمی کنیم. یا مثلا پیشرفتی که اینا تو حوزه علوم شناختی و علوم روانشناسی دارن انجام میدن. میدونی حتما یک شاخه استهزار داری که حوزه، حالا من توصیه هم اینه که حالا انشاءالله میریم جلوتر صحبت میکنیم، ولی واقعا مؤکدن از فرصت استفاده میکنم و توصیه میکنم که حوزه روی علوم و فناوری ها شناختی سرمایه گذاری کنیم. این علوم کارشون تغییر ذهن، روان جراحیه. اینا به کمک علوم و فناوری های شناختی راحت میتونن ذهنها رو شستشو بدن و دستکاری بکنن، خیلی ساده. خب رسانه ها هم که در اختیار دارن، در هنر هم در اختیار دارن به بهترین وجه، پول هم که فعلا پشتش دارن، بنابراین راحت میتونن اون چرا که دوست دارن، ارزش‌هاشون، دیدگاه‌هاشون، تفکراتشون رو در جهان پیش ببرن با کمک این علوم و دانش‌ها. حتی یه علمی رو اینا مثلا 30-40 سال دارن روش کار میکنن به اسم علم العمل، علم عمل، علم اقدام. این مثلا در جامعه ما کاملا ناشناخته است، که مثلا حالا باز برای دوستان حوزوی ما خیلی خیلی مهمه اینه که مثلا اگه از شما پرس، شما مثلا خیلی وقتا ممکنه نگاه بکنید ببینید که من خیلی حسب ظاهر دیانت نشون میدم، ولی دروغ هم میگم، تو نمازم هم غفلت میکنم، در قولم هم مثلا خلافه، یعنی علی رغم تظاهر به دین، حالا ممکنه از تظاهر مثلا چیزی هم نباشه، ولی عملم عمل دینی نیست. ما نمیدونیم چه توضیحی شما برای این مسئله دارید، ولی علم عمل توضیح میده، به ما میگوید که چرا رفتار فرد، یعنی با زبانش تطابق نداره، با اون چیزی که میگه تطابق نداره، با مدل ذهنیش تطابق داره، و شما نمیتوانید صرفا با نصیحت فرد رو تغییر بدید مگر اینکه مدل ذهنیش رو تغییر بدید. یکی از کار علم عمل همینه. خب اینا این علم هم در اختیار داره، انواع علوم دیگر هم شما بذارین کنارش، و بنابراین به کمک این راحت این توانمندی رو دارن که دنیا رو مدیریت کنن. من فکر می‌کنم چیزی که مهمه این است که اینا در آینده که حداقل من می‌بینم به راحتی توانای مدیریت کردن جهان رو دارد، به خصوص اگر نگاه بکنیم که عصر آینده چه عصری. نمیدونم شما به این فکر کردید که عصر آینده چه عصریه؟ به این ما از عصر صنعت خارج شدیم، وارد عصر اطلاعات و دانایی شدیم الان، و باید پاسخ بدیم عصر بعدی چیه؟ یعنی برای تکوین تمدن اسلامی یا توسعهش بسیار مهمه. از کردم یکی از مؤلفه اون دکترین اینه که ما یه چشمانداز بلند و دورنما روشن از آینده داشته باشیم. خب الان عصر آینده که از سال مثلا به پیش بینی آینده شناسا از سال 2020 حدودا مثلا شروع میشه به اون طرف و به نظر من الان شروع شده، عصر فرهنگی که از یک طرف برای ما یک عالمه مزیت داره، چون ما مزیت اصلیمون در حوزه فرهنگه و به خصوص نشون میده که حوزه چقدر میتواند مفید باشه تو عصر آینده. از طرف دیگه نقطه آسیب پذیری ما هم همینجاست، به خاطر اینکه طرف ما و حریف ما بیشترین ابزارهای فرهنگی رو در اختیار داریم، از لحاظ سینما، از لحاظ نقاشی، از لحاظ رسانه های مختلف، به لحاظ میتونه خیلی راحت این کارا رو انجام بده، از بازی های کامپیوتری تا تفریح و سرگرمی، که همه اینا وسایلی هستن که در واقع به یک شکل هنر رو، فرهنگ رو، فرهنگی رو که میخوان به ما منتقل کنن. و رقابت ها هم میشه رقابت های فرهنگی. الان رقابت اقتصادی در جهان، داریم به سمت عصر رقابت های فرهنگی و بیسش هم رقابت های مثلا ایدئولوژیک و اعتقادی دیگه در حوزه فرهنگ. ما به چنین سمتی داریم میریم. اونا ابزار مدیریت چنین جهانی رو به راحتی در اختیار دارن. اونا سرمایه گذاری عظیمی تو حوزه علوم میکنن، هم علوم شناخت انسان، یعنی اصلا دنیا داره میره، یه مقدار زیاد سرمایه گذاری ها داره میره به سمت جهان اصغر، شناخت جهان اصغر، یعنی بشر غربی یه مقدار از جهان اکبر فاصله گرفته، میگه جهان رو شناختم، آره یه خود خودم رو بشناسم. یعنی اونا هم دارن میرن که بر انسان مسلط بشن، بر طبیعت هم که مسلط بودن و دارن این کار ادامه میدن. در این حال میخوام عرض بکنم که اینا هم دارن به یک علومی کار میکنن که بتونن ماده رو خوب توضیح بدن، مبنای آفرینش جهان رو خوب توضیح بدن، و از طریقی که دیگه دارن کار میکنن که بتونن انسان رو با تمام وجودش حتی الامکان سعی کنن که بشناسن. خب این دانش ها خیلی میتونه به اینها کمک بکنه. انواع ابزارهای تحقیقاتی رو دارن، امکانات تحقیقاتی دارن، تو علوم نرم کار میکنن، تو علوم سخت کار میکنن. این تصویر که به شما میدم، حالا ممکنه که مثلا یه خود شما احساس کنید که چیزه، مثلا یکم نمیتونم، شاید فکر کنید اغراق توش، ولی نه، من فقط این رو از این جهت میگم که واقع بین باشیم نسبت به توانمندی های اونا، نه اینکه حالا فکر کنیم که راه نداره که باشون کار بکنیم، راه نداره که باشون برخورد بکنیم یا نمیتونیم. من اصلا منظورم این نیست، فقط اینی که رقبا و حریفمون رو یه تصویری ازشون داشته باشیم. حالا اگر فرصتی باشه در حوزه‌های دیگه هم باز در خدمت شما هستم.
شما وضعیت
رقبای شما، من عرض کردم، باز تکرار میکنم، من در مجموع یک رقیب بیشتر نمیبینم. یعنی اگه فرض بکنید چین هم تمدن خودشو بسازه، در واقع وجهه غالبش همین جریان مدرنیته است، یعنی چیز دیگری نخواهد بود، ادامه مدرنیزاسیون.
بله.
یعنی جون است که حالا واقعا فرهنگ کنفوسیوس در خدمت جریان تجدد قرار نمیگیره، نه، او عرفانی است که در خدمت تجدد قرار میگیره. خورده تمدن به تعبیر دیگه، زمان یه تمدن بیشتر نمیبینم، اونم تمدن برآمده از غرب هست که در بهترین نوعش از در سیاسی لیبرال دموکراسی است.
یعنی
حالا این تمدن از یک نظر واقعا همطور که فهمودن مقتدره و اقتدارش هم به اینه که هم مفاهیم پایه خودش رو تولید کرده، بنیانهای فلسفی خودش رو چند قرن روش کار کرده و بنیانهای ایدئولوژیکش رو کار کرده، بر اساس اون بنیانها دانش شکل داده، تکنولوژی شکل داده، انقلاب علمی و صنعتی شکل گرفته و مهمترین تحولی که در دوره جدید در انقلاب علمی و صنعتی اتفاق افتاده که ایشون اشاره کردن، بحث مهندسی انسان تا مرز مهندسی فیزیکی و روانی انسان هم پیش رفتن. این آخرین مرحله است که واقعا بسیار هم خطرناکه دیگه، و به خصوص اگه به مرز تولید انبوه برسانن ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. و بنابراین این تردیدی نیست که در به تعبیر دیگه نرم افزار و سخت افزار خودش رو تو لایه‌های مختلف تولید کرده، از نانو تکنولوژی بگیرید تا تکنولوژی سخت چنین و چنان، و همچنین در نرم افزارش هم از نرم افزاری که نرم افزار نرم افزار هاست، از اونجا یعنی از به اصطلاح فلسفه منطق ها و تا قبلش هم ایدئولوژی ها بود.
خودشون میگن آقا سیستم آف سیستم، سیستم سیستم ها.
و من از میکنم نرم افزار واقعا به تعبیر دیگه گاهی ما ازش تعبیر میکنیم مغز افزار که پایه نرم افزار. حالا اونا اصطلاحات مهم نیست. یعنی فلسفه خودشو، دانش خودشو، تکنولوژی خودشو، مهمتر ساختارهای اجتماعی متناسب با اونها رو و اخلاق متناسب با اونها رو ایجاد کرده. یعنی یکی از کارهایی که میکنه به نظر من بیش از سایر کاراش مهمه مهندسی روحی انسان هاست، که همون کاری که در پرورش انسان علمای اخلاق و ارباب معرفت میکنن، اونا به شکل انبوه در مقیاس جهانی از طریق هنر و سایر از کنم فناوری هایی که در اختیارشون هست انجام میدن. این یک طرف کار. دوم این جریان توانسته تمام خورده فرنگ های دیگر رو به تدریج، کاریست که الان هم دارن دنبال میکنن، توی یه نخ تسبیح قرار بده. الان به شدت دنبال این هستن که جهانی سازی رو بر محور کثرت های فرهنگی طراحی بکنن. این معناش اینه که یک فرهنگ حاکم ملاقی فرهنگ ها رو به عنوان خورده فرهنگ تعریف میکنه، نه اینکه واقعا فرهنگ های موازی میپذیرند و الا وحدت جهانی انشقاق پیدا میکنه. الان جنگ اونا با تمدن اسلامی به خاطر اینه که تبدیل به خورده فرهنگ نمیشه دیگه. من اینو مکرر گفتم، نامه‌ای که به بوش نوشتن در آغاز حملش 60 نفر از روشنفکرای آمریکایی که یکیش هم همین آقای هانتینگتون بود، اونجا تصریح کردن که اگر دنیای ایدئولوژی که میتواند جهانی بشه و ایدئولوژی آمریکایی است و باید جهانی بشه، و اگر بخواهند فرهنگ‌های دیگه در مقابل او مقاومت کنند باید با اونها جنگید و این جنگ جنگ اخلاقی است، حتی اگر به استفاده از سلاح‌های متعارف ختم بشه. بنابراین اونها نخ تسبیح تمدن‌های دیگه هم پیدا کردن، میتونن اونها رو درون ایدئولوژی خودشون سامان بدن. لذا تکثر فرهنگی رو پذیرفتن و رسیدن به اینکه فرهنگ‌های دیگه لازم نیست محو بشه، باید تبدیل بشه به خورده فرهنگ، فرهنگ در تابع و ما فرهنگ در سایه باشیم و هدایت کنیم این فرهنگ‌ها رو. این هم یک نکته است و طبیعتاً نفوذ به درون لایه‌های تمدنی دیگه کردن و عجیب‌تر این که نفوذ در دنیای اسلام پیدا کردن. این مهمه. منطقه من این عرض میکنم که نقطه ضعفشون هم اینه که چقدر تونستن نفوذ کنن، نقطه ضعفشون. و طبیعتاً ایجاد یک شبکه سازی در درون تمدن رقیب خودشون این دنیای اسلام کردن. و الان که از کارهایی که غرب داره میکنه به شدت داره شبکه سازی میکنه در مسلمانهای سکولار. یعنی نفوذ کرده دیگه، هم فرهنگ خودشو، تکنولوژی خودشو، اخلاق خودشو، مدل زندگی خودشو و مفاهیم خودشو، ساختارهای اجتماعی که مبتنی بر این مفاهیم تولید کرده، محصولات و کیفیت استفاده از محصولات و اینا رو تبدیل کرده به یه جریان جهانی دیگه. واضحه دیگه، الان احتیاج به بحث نداره. از دانشگاه‌های ما بگیرید تا سوپرمارکت‌های ما، هر کجا نگاه بکنید نفوذ اونها پیداست، حتی تو آکادمی‌های ما. یعنی شما ببینید یه شبکه جهانی درست کرد. این نقطه قدرتش. اما که طبیعتاً ما باید بشناسیم و عرض کردم همینطور هم که فرمودن، حالا جهان داره وارد مرحله رقابت‌های فرهنگی میشه. عرض می‌کنم چرا وارد این مرحله شده. ما به هیچ وجه جریان تجدد جریان فرهنگی نیست. متغیر اصلی تو نظام تجدد اقتصاده. اینکه چرا داره تبدیل به فرهنگ میشه این نقطه ضعف این تمدن، چون نمیتونه کنترل بکنه. اتفاقاً علامت شکست این تمدنه. حالا نگاه بکنید در کنار این نقطه قوت هایی که داره، تمدن ها مرحله تاریخی دارن در نگاه فلسفه تاریخ. به نظر من به پایان خط خودش داره نزدیک میشه. دلیلش هم اینه که تمدن ها یک شعار محوری دارن. تا وقتی اون شعار محوریشون در بین جامعه جهانی رشد میکنه، این تمدن ها رو به پیشن. از اونجایی که اون شعار محوری طرفداران خودش رو از دست میده، اون تمدن جایگاه خودش رو در نیروی انسانی در جامعه جهانی از دست میده. این یک نکته است. و به نظر من غرب از این نقطه عبور کرده. یعنی شما برید تا مثلا اوایل قرن بیستم، واقعا اونها شعار محوریشون که دین زدایی سکولاریسم، یعنی من میگم بگو تمدن غرب بعد رنسانس چیه، میگم روح اصلی سکولاریسم، یعنی زمینی کردن حیات اجتماعی و زمینی کردن سعادت و بریدن تعریف سعادت از دستگاه انبیا و طبیعتاً سازوکارهای عقلانی ایجاد کردن، اومانیسم، راسیونالیسم، لیبرالیسم، اینا همین ارکان سکولاریسم هن دیگه. شعار اصلی این تمدن جدا شدن زندگی بشر و مفهوم سعادت و امثال اینا از دین و ایجاد یک اتوبان تک بانده است که از این راه بشر باید به سعادت برسه. یک تک صدایی مطلق. دو تا ایدئولوژی هم غالب شدن از درون مدرنیته بیرون آمدن، یکی سوسیالیسم یکی لیبرالیسم، با تمام گستردگی که دارن ها، ولی هر دو تو این نقطه مشترکن. به قول مرحوم متحری شهید متحری رضوان الله تعالی علیه، سرمایه‌داری و کمونیسم دو تیغه یه قیچی هن، هر دو اسلام رو قیچی میکنن، یعنی توحید رو قیچی میکنن. شعار محوریشون دین زدایی بوده، تبدیل شده به معارضه با اصل توحید که تو هیچ دوره‌ای در تاریخ بشر به این شکل شما نمیبینید. تو قالب تحلیل‌های عالمانه و اندیشمندانه، یا میگن دین افیون ملت هاست، دین ناشی از به اصطلاح روابط نامتعادل اقتصادی است، حالا به تعبیر ناشی از ابزار خاص روابط تولیدی خاص، یا میگن دین ناشی از جهالت، یا میگن دین ناشی از عقده های جنسی، هم همین حرفایی که به اسم علم تو دانشگاه ها بخورده بشر میدادن. الان این حرفا طرفدار نداره. چرا طرفدار؟ شما تو نگاه کلان تحلیل کنید چه انفجاری در باطن انسان ها اتفاق افتاده که روی گردان از این شعار شده. به نظر من آفت اصلی تمدن غرب مبارزه با فطرت هاست. به نقطه انفجار فطرت ها بر علیه غرب رسیده. بشر از شعار محوری تجدد عبور کرد و یکی از ارکان مهمش هم انقلاب اسلامی است در جهان. گرایش مجدد به ادیان توحیدی پیدا شده. این بدلسازی هم که اینا میکنن که عرفانهای نوظهور رو تولید میکنن و گسترش میدن و حتی تو هنر، هنر ماورایی و سینما رو درست کردن، در واقع انفعال مفاهیمی نیست که غرب قبول داشته. اینا رو تولید کرده در مقابل گسترش فرهنگ حقیقی، میخواد بدلسازی برای فرهنگ. یعنی فرهنگ های حقیقی، فرهنگ توحیدی، فرهنگ انبیا در حال بست مجدد در جهان. توی مقیاس دیگری، این مقیاس با یک خودآگاهی و یک عقلانیت برتر متفاوت با دوره قبل رنسانسه. یعنی رنسانس رو از سر گذرانده. قناعت میکنید. علت این که در میدان جنگ رو داره تغییر میده به جنگ فرهنگی همینه. یعنی یک رقیب جدی آمده از یه زاویه دیگری داره با اون می‌جنگه. فوکویاماها یک تحلیل کرده بود راجع به بحران اقتصادی غرب، به نظر من بهترین تحلیل بود. حرفش این بود این بحران ریشه‌اش ایدئولوژیکه. ایدئولوژی ما در جهان تنزل پیدا کرده که اقتصاد ما تنزل پیدا کرده. یعنی ارزش‌های ما دیگه ارزش‌های محوری نیستند. خوب رابطه فرهنگ و اقتصاد می‌فهمه دیگه. میفهمه که اقتصاد لیبرالی مبتنی بر تفکر لیبرالی است. نمیشه ابعاد جامعه رو مبتنی بر بنیانهای مختلفی اداره کرد. اینم که میگفتن آقا اگه لیبرالیسم اقتصادی میخواد لیبرالیسم سیاسی هم بیاره تو دور اصلاحات، حرفشون همین بود دیگه. بنابراین من از زمینه که به گمان من غرب با همه اقتداری که داره به نقطه انفجار فطرت ها رسیدیم و یک رقیب فرهنگی قوی پیدا شده و غرب از شعار محوری خودش عبور کرده. حالا یا میاد این طرف دین رو دخیل میکنه در اداره زندگی بشر، اون اتوبان تکراه رو خودش داره دور میزنه. یا واقعا میخواد راه خودش تو همون تک راه ادامه بده، جامعه جهانی میاد تو این ور اتوبان. یعنی سرعت حرکت جامعه جهانی تو این باند اتوبان که تلقیشون رو از سعادت عوض کرد. و یه علتش هم اینه که تمدن غرب تمدنی نیست که به لحاظ فلسفه تاریخی ظرفیت دوام داشته باشه. اما زبد و فیذهبوا جفاء. این بحران ها خصلت ذاتی تمدن مادی است. من فقط یه نمونهشو بگم، مسئله محیط و زیست رو دیدید تحلیلای متفاوت میکنن. الان میخوان کنترل کنن بحران محیط زیست. بحران محیط زیست یه علت بیشتر نداره، همون است که بیکن گفت. وقتی علم رفت به سمتی که میخواد همه غیر مقدورها رو مقدور کند و هر چه دلش میخواهد بسازد، خدای متعال که این جهان رو برای بازی ما خلق نکرده که. قوانین متعالی عالم که تو دست ما نیستن، اون قوانین اون اراده ها مقابل ما میستن. من به نظر میاد بحران زیست محیطی بحران اخلاقی است. این عبور از خط انبیا تا بر نگردن راه حل ندارد. یا بر بگردن تو مسیر انبیا، خب جهان با اونا هماهنگه، یا بر نمیگردن راهشون سد میشه. یعنی اگر ما نگاه فلسفه تاریخ اون در درون جهان بینی خودمون باشه، به نظر من جریان تمدن رقیب ما با این که همه اون اقتدارها رو داره، در اوج اقتدار تکنولوژیک خودش است، در اوج شبکه سازی جهانی خودش است، در اوج اقتدار علمی خودش هست، اما در این حال ظرفیت بنیادی این تمدن که اون جهتگیری روحیشه پایان یافته است. و به نظر من این حرفی که فوکوآما گفته پایان تاریخ لیبرال دموکراسی، بسیار حرف خوبی زده، منتها پایان تاریخ تمدن مادی است. چون شیطان اصلا کارشو با تلون جلو میبره، او که نمیتونه یک خط استوار داشته باشه، وعده میده تخلف میشه، یه وعده جدید میده. ظرفیت تلون ابلیس وقتی به پایان رسید، پایان عمرشه. واقعا لیبرال دموکراسی بهترین مدل حکومت مادی است که متصور است، یعنی پیچیده ترین نوع شیطنت و استکبار و استثمار انسانه. استثمار فرامدرن دیگه، استعمار فرامدرن میشه لیبرال دموکراسی. بنابراین آخرین نوع تمدن مادیست، من گمانم اینه ظرفیتش رو به پایانه. و این برای ما خیلی برنامه ریزی موثره. اگه ما خیال کنیم رقیب ما به لحاظ فلسفه تاریخی تازه نقطه شروعشه، ما بعد نقشه برای هزار سال قبل بکشیم. ائمه اینجوری بودن دیگه. ائمه به مردم میگفتن آب برید دوره هم جمع شید حدیث ما رو بخونید. این احیاء ولایت ماست. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو میگه مثل این میمونه که شما مردم دارن از گرسنگی میمیرن، میگه برو آقا زمین بخر. این اقدام برای سیر کردن مردم. میگه ما دارن از گرسنگی میمیرن. میگه خب ما تا نان خیلی فاصله داریم، فلان برید زمین تهیه کنید تا حالا بعد زمین آمایش بشه، کشاورزی بشه، تا بعد به نان برسید. الان اون مرحله به نظر من نیست، ما از اون مراحل عبور کردیم. واقعا من مهمترین نکته ای که به نظر من است اینه، عبور جامعه جهانی از شعار محوری تجدد. اول قطبی هم که انقلاب اسلامی ازش عبور کرد کمونیستای بودن که صریحاً با خدا مخالفت می‌کردن. من یه جمله از امام نقل می‌کنم. امام تو نامه گورباچوف یه حرف می‌نوشتن، حرف استراتژیکه. گفتن دلیل شکست کمونیست‌ها مبارزه بی‌دلیل با خداست. خدا متعال مگه چقدر به آدم اجازه میده؟ جهانی بسازید بی خدا مگه میشه؟ مگه ملائکه در خدمت شما هر جور خواستید ملکوت و عالم مادر اداره میکنه؟ و بعد فرمودن غرب هم همین کار داره میکنه. یعنی نقطه شکست غرب هم همین جاست. گرچه رو دلارش مینویسه ما به خدا توکل میکنیم، اما این تو مبارزه با جنگ سرد با کمونیست هاست، میخواد بگه اونا طرفدار عدالت سوسیالیستی هن، ما طرفدار خدا. ازا کمونیست ها همیشه حرفشون بود، میگفتن یا طرفدار خدایید یا طرفدار عدالت. امام اومدن این کارو کردن، پرچم عدالت خواهی و دست اسلام دادن، گفتن ما هم طرفدار خداییم هم طرفدار عدالت. اول رقیبی که بیرون کردن مخالفان خدا بود که با شعار عدالت خواهی اومدن. دوم رقیبی هم که داره خارج میشه طرفداران خدایی هستن که خدا رو بازی کردن. بازی چه کردن؟ برای عدالت سرمایه‌داری، رفاه سرمایه‌داری، برای ظلم سرمایه‌داری. ظلم سرمایه‌داری اسمشون عدالت مکتب رفاه، لیبرالیسم اقتصادی و اسمش می‌ذارن عدالت مکتب رفاه. البته می‌دونید با حالا حرفایی که دارن فیلسوفان اجتماعیشون در حوزه عدالت، مثل رالز و دیگران. الایال من تلقیم اینه که تمدن غرب با همه این نقطه قوت هایی که فرمودند و بعضیش هم تازه ایشون به نظرم تقیه کردن نگفتن که خیلی ما وحشت نکنی، از نقطه اوج اقتدار خودش عبور کرده، پرچمش رو به افقه. در موازنه جهانی ما رو به پیشیم. اصلا علت این که فوکویاماها نظریش پذیرفته نشد و نظریه هانتینگتون شد مبنای عملیات غرب، نظریه برخورد تمدن ها همین بود که کاملا توجه پیدا کردن یک تمدن رقیب آمده. بعد از فروپاشی شوروی خود اینا خوب میفهمیدن که این تنها بر اثر جنگ سرد 40 ساله نیست، میفهمیدن به خاطر انقلاب اسلامیه. زود فهمیدن رقیب دومشون سرمایه‌داری غرب، ولذا خودشون چاشنی جنگ رو زدن و جنگ رو زودتر از زمان شروع کردن. این که میگفت آغاز قرن 21 آغاز برخورد تمدن هاست، این در واقع برنامه عملیاتی بود نه پیشگویی، و غربم قبول کرده بود، لذا نظریه اونو بست داد در جهان، میخواست به عنوان یک نظریه مبنای عملیات خودشو معقول جلوه بده. علی‌ایال ترقی حقیر اینه که وضعیت تمدنی ما در موازنه وضعیت خوبی است.
ممنون هستم.
من اضافه کنم. ببینید، در تایید فرمایش حاج‌آقا میخوام این نکته رو عرض بکنم. الان 40 ساله که ما شاهد روند در واقع مذهبی شدن جهان هستیم. این روند هم تو کل دنیاست. یعنی چیزیست که در واقع به یه شکلی به زیان تمدن غرب است و به نفع کلن بحث توحید و در نهایت به نفع ما اگر ما بتونیم این فضا رو مدیریت کنیم. این کاملا وجود داره و همینطور هم که اشاره کردم، من این رو عرض میکنم که شاید بزرگترین نقطه ضعف تمدن غرب و نقطه آسیب پذیرش فقدان معنویت، یعنی مادی گرایی دیگه در اوج خودشه و به شکل تهوع آوری داره بشر غربی رو اذیت میکنه. اما در مورد این نکته رو میخوام تصحیح بکنم، از اون چیزی که من عرض میکنم در مورد عصر آینده، عصر صنعت فرهنگی، میگم عصر فرهنگی، در واقع جامعه غرب الان مدت زیادی است که اشاره کردم نگاهش رو یه ذره از عالم طبیعت برداشته و اومده روی انسان متمرکز شده و روی علوم و تکنولوژی‌های مربوط به انسان و روی اینا داره صنعت تأسیس میکنه و احساسشون هم اینه که صنایعی که از اون علوم و تکنولوژی قبلی بودن و شدن این کارخونه‌هایی که ما الان می‌بینیم، اینا دیگه اشتغالزا نیستن، اینا ارزش اقتصادی ندارن، اینا فقط محیط زیست رو آلوده می‌کنن، اینا بهتره برای کشورهای جهان سوم باشن. غرب باید بره رو نقطه‌ای وایسته که علوم و فناوری‌های مربوط، حالا جا فرمودن مهندسی انسان یا کنترل ذهن انسان، کنترل روح انسان رو در اختیار بگیره و اینا تماما تحت پوشش در واقع فناوری های فرهنگی یا علوم فناوری فرهنگی اتفاق می افتد. به خاطر همین هم شما می بینید که الان غرب، مثلا آمریکا، خیلی از تکنولوژی ها صنایع و تعطیل دارن می کنن و میرن مثلا رو صنایع فرهنگی. استرالیا همینطور، انگلیس همینطور، و دارن صنایعی که در کشور جهان سوم یا جهان در حال توسعه است اونا رو از خودشون کاملا دارن دور میکنن. یعنی در واقع عصر فرهنگ معناش دو تا منظوره، یکی ما میتونیم در جبهه فرهنگی مبارزه کنیم، دوم این که میتونیم ازش پول خوبی در بیاریم. یعنی از دید غرب که من فکر میکنم ما فکر میکنیم که ما هر دو ظرفیتش رو داریم. یعنی ما توصیه خودمون هم اینه که به هر حال ما تو جامعه همون صنایع فرهنگی رو پایه‌گذاری بکنیم و صنایعی که الان داریم روش کار میکنیم چون آینده زیادی ندارن ازش فاصله بگیریم.
ممنون است. اصل بحث که دقیقاً تا یک ساعت دیگه فرصت داریم روی سوال سوم، یعنی الان روند زمانمون کاملا با بحث اونم تطبیق داره. سوال اصلی اینه، تمام دو تا سوال قبلی مقدمه بود برای این سوال سوم که حوزه‌های علمیه بالخصوص، نه فقط مثلا جامعه اسلامی یا مسلمین، حوزه‌های علمیه باید در زمین سازی این والندگی تمدن اسلام باید چه کارهایی رو انجام بدن. هر کدوم از سروران به حسب دیدگاه خودشون مطلب رو می‌فرمایند. به مقداری هم که وقت داریم باز اون بحث چگونگی تحقق تمدن اسلام رو من تقاضا دارم تو این قسمت تکمیل بفرمایم، مطلبی که تو قسمت اول و جامعه میرباقری یه قدری ناقص باقی مون. آقای مهندس، شما اگر بفرمایید که حوزه های علمیه به نظر شما و از زاویه دید شما برای زمینه سازی این فضا و مدیریت این فضا، یعنی دقیقا ما در یه موقعیت فرصت قرار گرفتیم، چطوری میتونیم فرصت را کاملا بهینه مصرف کنیم؟
از کنم خدمت شما، ما برای اینکه بتونیم راهبردهای حوزه رو تو این حوزه مشخص کنیم در حوزه زمینه سازی برای تحقق تمدن اسلامی، ما دو تا کار اساسی رو باید انجام بدیم قبل از هرش. یکی اینکه الان کجا وایسادیم، به معنای کلی جهان کجا وایساده، برای ما خودمون تو کجاییم، و دوم اینکه جهان به چه سمتی میره، چون برای این یه فرایند طولانی مدته و بنابراین نگرش دراز مدت و راهبردی لازم داره. خب اگر اون چیزی که عرض کردم جهان داره به سمت یک جهان فرهنگی میره، بنابراین این هم برای ما منشأ فرصت‌های عظیم است، برای اینکه حوزه علمی نماد در واقع فرهنگ برتر و بالنده اسلامیه، بنابراین حرف باید خیلی داشته باشیم و داریم قطعا، منتها این حرفا رو باید به شکلی بتونیم فراوری کنیم که در قالب‌های مختلف محصول بشه و مردم بتونن استفاده کنن. یعنی حوزه علمی نمیتونه بگه که من نشستم اینجا، همچنان بحث قبلی بود، ما یا مجتهد تربیت میکنیم یا مبلغ. نه، حوزه علمیه باید با سیستم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور پیوند نزدیک برقرار کنه و آنچه را که در واقع اندیشه دینی و توحیدی هست و ولایی هست، این رو در قالب یک سری فراورده‌های مشخص که ما بشونیم فراورده‌های فرهنگی، حالا مثال بزنیم که خیلی چیز نباشه، در قالب سینما، در قالب بازی‌های کامپیوتری، در قالب کتاب، در قالب روزنامه، در قالب تلویزیون، در قالب سریال، هرچی که میگن که به صورت فراورده ما بتونیم این رو در جهان عرضه کنیم، چون نمیتونیم خیلی مردم رو با نصیحت کنیم، نه که خب خیلی ما میتونیم با بحث‌های فلسفی، بحث‌های پیچیده در حدی که مجتهدین ما این کار رو میکنم، ما میتونیم تو دنیا نفوذ کنیم، فقط میتونیم تو اقشار خاص بریم جلو. پس بنابراین شناخت جهان آینده بسیار بسیار مهمه و بنابراین اولین گام یک آینده نگری یا یک آینده نگاری جهانیه. مثلا 50-60 ساله است یا 100 ساله است که در واقع در اون فضا جهتگیری کلی حوزه مشخص بشه در راستای توسعه تمدن اسلامی، چیزی که خب الان تو غرب کاملا رایجه و اخیرا تو شرق هم رواج پیدا کرده. یعنی افق آینده نگاری ها داره میره رو 100 سال و حالا غربی ها که دارن میرن رو هزاره، رو هزار سال دارن برنامه ریزی میکنن، حالا بریم شرق حداقل رو 100 سال دارن برنامه ریزی میکنن و ما کاملا میتونیم برای 100 سال آینده برنامه ریزی کنیم، چیز مشکلی نیست. این به نظر من یک نکته اساسی است که ما باید در نظر بگیریم. نکته دوم، ببینید ما به نظرم حالا تعبیر هانتینگتون رو اجازه استفاده کردن، این برای واقعیت ما با رقابت که بیشتر، ما با جنگ بین تمدن‌ها روبرویم، حداقل در مورد اسلام، یعنی غرب و اسلام. توی این جنگ حریف ما چی کار میکنه؟ یعنی اصل برنامه‌ای که داره چیه؟ اصل برنامه‌ای که داره، حالا ممکنه چند تا برنامه داره، من میخوام اون اصلش رو عرض بکنم. اصل برنامه‌ای که حریف ما داره اینه که مدیریت بر آینده جهان رو از ما بگیره. ما در مدیریت بر آینده، مدیریت آینده ها، مدیریت بر آینده جهان، در شکل بخشیدن به آینده جهان سهم نداشته باشیم. یعنی آینده جهان همان جور بشه که قبل، نه اون جوری بشه که تمدن اسلامی نیازاش اقتضا میکنه یا ارزشاش اقتضا میکنه یا اصولش اقتضا میکنه. برای من تصور میکنم که ما باید این توان رو پیدا کنیم که در مدیریت بر آینده جهان، حضور و مشارکت فعال قدرتمندانه داشته باشیم. بیایم تو کار. ما نقشه آینده جهان رو بکشیم، یا حالا اگر این اقراق‌آمیزه حضورمون در کشیدن نقشه آینده جهان عینی، فعال و جدی بشه. خب برای اینم خود این یک عالم لوازم داره که حالا اگر ادامه بحث اجازه بده ما به لوازم این کار میپردازیم. خب نکته سومم چیه؟ خب ما میخوام تحقق زمین چیز اسلامی بکنیم. خب همون دکترینی که بنده عرض کردم حالا به عنوان نقطه اول نظر بنده این بود. خب اون دکترینو کی باید توسعه بده؟ دکترین باید حوزه توسعه بده. آیا ما فقط با داشتن دکترین میتونیم بریم جلو تمدن اسلامی؟ نه، ما در واقع یک نقشه راه هم برای توسعه تمدن اسلامی لازم داریم که حالا مثلا حضرت آقا مثلا گفتن الگوی ایرانی اسلامی پیش رفت. حالا من بیشتر اونو به یک شکلی همون دکترین تعبیر میکنم، چون حالا خیلی هنوز که مفهوم اتفاق نظری در مورد اون مفهوم به وجود نیومده. باید در اصل ما نیاز به یک دکترین داریم و نیاز به یک نقشه راه بلند مدت، چون تمدن چیزی نیست که یک سال دو سال ساخته بشه. ما مثلا ما برای 20 سال که الان برای جمهوری اسلامی چشم انداز داریم، میگیم برای 20 سالم نقشه میکشیم برای تمدن اسلامی. حداقل ما مثلا نیاز به یک نقشه راه 200 ساله داریم مثلا، که بتونیم آروم و آهسته و اصولی به حساب مبانی و بیس‌های تمدن اسلامی رو در جامعه همون پایه‌ریزی بکنیم که مطمئن باشیم استواره. بنابراین من عرضم رو جمع میکنم، از انتها جمع میکنم. ما یه نقشه راه تمدن اسلامی میخوام که نمیگم همش رو باید حوزه تهیه کنم، ولی حوزه از مشارکت کنندگان اصلیش باید باشه. دوم این که در واقع دکترین پیشرفت رو حوزه باید به عنوان روح تمدن اسلامی باید حوزه تدوین بکنه. عرض کنم خدمت شما که و ما باید کاری بکنیم، این حوزه باید در شرایط قرار بگیره که در مدیریت بر آینده جهان سهم زیادی داشته باشه. و اولین مورد هم که عرض کردم اینه که برای مردم دنیا غذا تهیه کنه، یعنی غذای روحی تهیه. جنگ اینجاست الان، جنگ سر خوراک ذهنه. من این نکته هم اضافه کنم که زمانی که خانم رایس به اصطلاح چیز بود، وزیر خارجه بود، یه بحثی جای کرده بودن، بحث نظامی بود، این نکته رو گفته بود که گفته بود ما در گذشته سربازامون قلب رو با تفنگاشون نشونه میگرفتن، قلب دشمن رو نشونه میگرفتن، ولی الان سر دشمن، یعنی کنایه از ذهن، مغز و ذهن دشمن رو در واقع نشونه میگیرن. و جالب است که این رو بدونید که از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شده، پنتاگون یه جور جنگ‌های جدیدی رو اصلاً برای مقابله با نهضت اسلامی طراحی کرده که اسمش هست جنگ‌های کانون فرهنگی، که با جنگ‌های متعارف متفاوت. الان شما یه ذره می‌بینید تو افغانستان بر اساس همون دارن کار می‌کنن، در عراق هم بر اساس همون کار می‌کنن، که اصل داستانش اینه که حریف از لحاظ فرهنگی تسلیم بشه. بنابراین من این چهار تا نکته رو فعلا عرض میکنم تا باز اگر
ممنون هستم. یکی از سرداران یه مطلبی رو مرقوم فرمودن ناظر به همین مطالب، چون سوالش دقیقا همین سوالی که میخوام بپرسیم که حالا وظیفه حوزه ها چیست، من میخونم. مرقوم فرمودن که نگرش دجالی یا ضد مسیحی توسط فراماسونرها، صهیونیست‌ها، صاحبان رسانه، پول و ثروت، هالیوود، صندوق بین‌المللی و چه و چه مدیریت می‌شود. دولت مرکزی آینده جهان برای آنها سرزمین مقدس اسرائیلی است. پول واحد جهانی، پول الکترونیکی است و سیستم بانکداری ربوی کار می‌کند. تمدن مذهب آینده جهانی کابالا و غیره و غیره است. فراماسون‌ها معتقدند باید برای شیاطین کار کنیم، همه جا نفوذ کرده‌اند. آخرش اینو پرسیدن. حالا وظیفه حوزه چیست؟ سوال ما هم چون از اول همین بود که رقیب ما در یک چنین وضعیتی قرار داره، تکلیف حوزه ها چیه؟ به چه سمت و سوی حرکت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب استفاده کردیم از فرمایشات جناب مهندس. منم تکمیل میکنم فرمایشات ایشون رو نکته اول باید توجه کنیم که مأموریت حوزه اصالتاً فرهنگی است، گرچه ممکنه در حوزه سیاست و اقتصاد هم نقش ایفا بکنه، ولی بالاصاله مأموریت محوری حوزه فرهنگی است. یه نکته. و کار فرهنگی هم که میکنه باید حوزه تبدیل بشه به حلقه اتصال جامعه، به خصوص حیات اجتماعی و عینی جامعه به فرهنگ مذهب. یعنی نقطه ارتباط منطقی و ارتباط معقول فرهنگ جامعه، فرهنگ عرض کردم مقصود من فرهنگ فراگیر جامعه است، چون ما که دین حتی اقلی رو نمیگیم که فرهنگ حوزه خصوصی نه، فرهنگ حوزه اجتماعی و حتی حوزه تاریخی، یعنی اونجایی که جامعه فعالیت اجتماعی و تاریخی میکنه و میخواد تاریخ سازی بکنه، نقطه اتصال این فرهنگ به شکل معقول به مذهب باید حوزه باشه. مقصود اون از مذهب اسلام و مکتب اهل بیت. حوزه شیعه مأموریت اصلیش اینه. خب حالا این مأموریت رو باید در مقیاس تمدنی تغییر بده. یعنی اگر یه دوری حوزه ها مبارزات پارتیزانی شیعه رو اداره میکردن در دوره شیخ طوسی مثلا، فرض میکنم، یا قبل شیخ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی، در دوره صفویه به یه شکل دیگری، فرض کنید درگیری بین عثمانی و شیعه بوده، تازه شیعه داشته یه دولت و جغرافیایی پیدا میکرده، مثلا موضوعات درگیری متفاوت بوده. الان که مقیاس درگیری اسلام، اونم درگیری تشیع، تو موازنه مقیاس درگیری تمدنی، حوزه ها باید مأموریت خودشونو در مقیاس تمدنی تغییر بدن. اونم نه فقط مأموریت ملیشونو، یعنی بگیم میخوان جامعه ایران رو گذر بدن، عبور بدن از جریان تجدد، نه، بلکه دنیای اسلام و کل جامعه جهانی رو میخوان عبور بدن از دنیای تجدد. ما در دل تجدد داریم زندگی میکنیم. مأموریت ما عبور دادن سالم جهان از جریان تجدده و رسوندن به یک دنیای بعد تجدد، نه به معنی پسا مدرن ها. پسا مدرن هم ادامه مدرنیت است. به تمدن اسلامی است. این مأموریت حوزه است. پس مقیاس مأموریت حوزه باید تغییر کنه. وقتی مقیاس مأموریت تغییر کرد، طبیعتاً سازمانش، برنامهش، محتواش هم باید تغییر کنه. نه به معنی که بیگانه بشه با محتوای خودش. مقیاس محتوا باید عوض بشه. مقیاس سازمانش باید عوض شه و برنامه ریزیش هم عوض شد. برنامه ریزیش باید بشه برنامه ریزی محاسبه شده دراز مدت در مقیاس تمدنی. خیلی روشن. حالا این اسناد بالا دستی میخواد، همینطور که فرمودن اول، مثلا شما باید دکترین تمدن اسلامی رو طراحی کنید تا ببینید حوزه چه کار است. حوزه رو بر اساس او طراحی بکنید. ما که حوزه رو نمیتونیم جدای از کل جامعه اسلامی تعریف بکنیم. بنابراین این اسناد بالا دستی است و این اسنادی است که خود به اصطلاح برنامه حوزه رو دقیقاً معین میکنه، برنامه دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدتش. مقیاس برنامه ریزی در حوزه باید تغییر کنه. سازماندهی حوزه هم باید تغییر بکنه. دیگه نباید سازمان حوزه یک سازمان موازی با آکادمی ها و دانشگاه ها باشه، باید یه شبکه تولید مفهوم پیدا بشه، اینا در هم تنیده بشن، به طوری که عقلانیت ایمانی در عقلانیت نظری و عقلانیت تجربی جاری بشه. اگر دو پایه‌ای شد عقلانیت، به برنامه و تصمیم واحد نمی‌رسیم، تصمیم گیری هم شکافترش پیدا میشه. الان یکی از بحران‌های برنامه‌ریزی تو کشور ما به نظر من همین نقطه بحران، تعارض تفقه دینی که یک ورودی است و به ضروره هم باید باشه با علم سکولار. حالا طرفدارای تجدد میگن مدرنیزاسیون، اصلاح قرائت دینی، تفقه دینی رو عرفی کنید. این ور ما عرض میکنیم حتما باید کارشناسی دینی بشود، نه تفقه عرفی بشود. بنابراین در فضای تحقیقاتی سازمانی که کار میکنه باید یه شبکه باشه که بتواند تفقه دینی رو به حدی ارتقا ببخشه که بتواند نیاز دانش‌های نظری و تجربی رو تأمین بکنه و بتواند بازخورد اون دانشها رو در اصلاح تفقه دینی خودش ببینه. این نکته بسیار مهم است. یعنی یک قید به حجیت در علم اصول میزنه که حالا من اشاره میکنم. یعنی حجیت به کار آمدی در جهت برتری اسلام تعریف میشه. دیگه شما نمیگید ما تئوری هایی که اینجا تولید میکنیم یا تفقه میکنیم کاری نداریم جواب میده تو عینیت. التزاما صحیح است. اگه جواب نداد ما اشتباه کردیم. نه این درست نیست. اگر تئوری پردازی ما نتواند به کار آمدی در جهت اقتدار اسلام نه در جهت باطل منتهی بشه، نتواند دانش رو مدیریت کنه، نتواند فلسفه رو مدیریت کنه، نتونه عرفان رو مدیریت بکنه و فضاها رو برای اونها باز بکنه، طبیعتاً این تفقه دینی یا ناقصه یا غلط. نمیشه بگید ما کاری به کارآمدی اینی نداریم. تفقه فقط صحت التزامی داره، اینطوری نیست. بنابراین ما مقیاس مأموریتمون، سازمانمون رو باید عوض بکنیم، باید یه شبکه تحقیقات درست کنیم، درون یک شبکه فعالیت بکنیم که دائما در تعامل با دانش‌های نظری، تجربی، حتی با مدل‌های اجرایی باشیم. اگر ما می‌خوایم اداره کنیم، باید مدل‌های اجرایی هم مدل‌های اداره کشور هم اسلامی بشه. این مدل‌ها اگه جواب نداد، بعد برگرده تو حوزه تفقه ما تأثیر بگذاره. لابد ما هم یه جایی اشتباه کردیم، دین رو غلط فهمیدیم که جواب نمیده برای عبور دادن جامعه از بحران‌های عینی. بنابراین سازماندهی باید عوض شه و برنامه‌ریزی هم عوض شه. کلاً همه فعالیت‌های حوزه هم از پژوهش، آموزش و تبلیغ باید دچار این تحول بشه، هم در سازمان و هم در برنامه‌ریزی و بر اساس البته مأموریت و هم در محتوا. اما در محتوا خیلی روشنه، یعنی باید بتونه مقیاس تفقه دینی رو از فقط حوزه احکام به حوزه حکمت و اخلاق ببره، یعنی ارزش‌ها و بینش‌ها رو هم باید بتونه تأمین کنه. و دوم، واحد مطالعه حوزه از فرد باید به جامعه و تاریخ ارتقا پیدا کنه و طبیعتاً منطق تفقه دینی باید تکامل پیدا بکنه. یعنی اگر شما نتونید منطق تفقه دینی رو تکامل بدید و در سایه او تفقه دینی رو در حوزه حکمت وارد مقیاس اداره حکومت کنید، کارآمدی ندارید. بله، حکمت گذشته حوزه بسیار خوبه، اما با به زور از دل فلسفه مثلا ملا صدرا سیاست مدون در بیاریم، من نمیپذیرم. نمیگم ظرفیت نداره ها، ولی اگر فلسفه‌ای برای این کار تولید نشده، با به زور نمیتونیم از دلش فلسفه سیاست بیرون بیاریم. باید فلسفه خودمون رو بازسازی کنیم، البته مبتنی بر پیشینش، ما نمیگم رو پیشینه خط بکشیم، ارتقا ببخشیم، حکمتمون رو وارد عرصه حکومت، اونم حکومت جهانی کنیم. واقعا ملا صدرا به فکر حکومت جهانی بود، برای اداره حکومت جهانی فلسفه پردازی میکرد. تو ما ازش مدل نظام‌های سیاسی و فلسفه سیاست در مقیاس جهانی توقع داشته باشیم و امثال اینها. بنابراین حتی حکمت‌های گذشتمون، فارابی بله حکمت عمل دارم و حکمت عمل فارابی جواب دنیای امروز میگه. میشه باش اوتوپیایی که ما حالا جامعه موعود ما رو طراحی بکنیم بر اساس مثلا مدینه فاضله فارابی، نمیشه. من نمیگم اونها بدند. بنابراین حکمت ما، عرفان ما، فقه ما باید ارتقا پیدا کنه، از واحد فرد به واحد جامعه و واحد اونم جامعه جهانی و بلکه بالاتر واحد تاریخ، یعنی واحد تمدن. اصلا موضوع تفقه ما ارتقا پیدا میکنه. برای این کارم حتما نیاز داشت که منطق تفقه حوزه تغییر کنه و بالاتر از او بحث حالا بحث فلسفه فرادستی که فلسفه منطق هاست و میتونه نرم افزارها باشه برای اینکه عقلانیت اجتماعی رو بر محور دین هماهنگ بکنه.
من یک دو تا نکته اضافه میکنم.
من قبل از شما بفرمایید تقاضا دارم توی دور بعدی بحث که هنوز فرصت کافی داریم، مرحوم فرمودن که بحث‌های بسیار خوبی انجام شده اما عینی نیست، کلیست، ارائه مثال‌ها و موارد عینی ما را در شناخت وظیفه آینده کمک می‌کند.
از کنم خدمت شما حاج آقا، فکر می‌کنم تأکیدشون رو گذاشتن رو اون ابعاد در واقع علم دینی، حکمت دینی، علم دینی. من توصیه‌ام اینه در شرایط حاضر ما نیاز داریم که حوزه برای اینکه بتونه به وظایفش در مقیاس جهانی و حتی در مقیاس اجتماعی و ملی عمل بکنه، یک به اصطلاح دامنه تحقیقات و آموزش خودش رو گسترش بده به یه سری علومی که حالا ممکنه که سر ظاهرم دینی نباشن، مثلا آینده پژوهی. ما حتما باید تربیت آینده پژوه بپردازیم. مثلا همین دانش علوم شناختی که عرض کردم، این حداقلش اینه که فکر میکنم هر طلبه‌ای که هر مبلغی که از حوزه ما میره بیرون باید یه مقدار دانش علوم شناختی و نحوه تأثیرگذاری در واقع مؤثر بر اذهان رو بهش دست بدیم الان، و نمیتونیم به روش گذشته از مبلغمون انتظار داشته باشیم که بره و با نسل امروز مثلا بحث بکنه و تو سطح دنیا بره و این حرف هم تأثیرگذار باشه، در حالی که انواع و اقسام مبلغین هستن تو دنیا، خیلی حرفه‌ای هم هستن، انواع رسانه هم دارن به یه شکلی در کار تبلیغی به اونا کمک میکنن، نصرت میرسونن، و ما نمیتونیم مبلغمون بر اساس فقط در واقع دانش دین رو بهش بدیم ولی ابزار اشاعه دانش دین رو در اختیارش نذاریم. یکی دیگه از دانش‌هایی که به نظر من خیلی مهمه که حوزه روش کار بکنه، دانش مهندسی سیستم‌های اجتماعی. چیزی که الان خیلی تو دنیا شما از حوزه به قول من نرم افزارتون، این حوزه نرمه بریم کنار، الان این میکروفونی که اینجا جلوی بنده هست، اون دوربینی که شما اونجا ببینید، اینا رو ابتدای مهندس طراح به قول خودشون طراحی میکنه، دیزاین میکنه تو حوزه فنی، بعد میسازنش. و اون دانش که بهش میگیم دانش مهندسی سیستم تو حوزه فنی، امروزه گفته می تو حوزه فنی میگیم، میگه طلایی ترین دانش، پول اونجاست، قدرت اونجاست، تو حوزه فنی. خب حالا بیام همین از همینجا نتیجه بگیریم، بیام این طرف. در حوزه اجتماعی هم مهمترین دانش، دانش مهندسی سیستم های اجتماعی، این که ما بتونیم این مهندسی سیستم رو بر اساس دانش دینی، بر اساس معرفت دینی انجام بدیم، اون موقع است که به نظر من این سیستم ها میتونن کار بکنن، و بعدم حالا بالاخره ما محتوا بهش بدیم، خوراک بدیم به سیستم های اجتماعی. اضافه میکنم، این نکته رو میخواستم اضافه بکنم که ما نیاز به پژوهشگاه‌ها و در واقع دانشگاه‌های در کنار حوزه داریم که یه سری علوم اینجوری رو هم کار بکنن، هم آموزش بدن هم پژوهش بکنن.
ما توی اجازه میدین گفتم من در تکمیل فرمایشه ایشون بگم، البته گمان میکنم ایشون هم من استفادهم این بود که نظرشون همین است، نمیخوان بگن که ما در خود این حوزه‌ها دانش‌های مدرن رو مبنا قرار بدیم، بلا اینطور نیست که اگر این دانش‌های مدرن رو حوزویان آموختن بتونن کاری باش بکنن غیر از همین کاری که دیگران میکنن. نظر مبارکشون است که ما لااقل برای دوره گذار از این دانش‌ها استفاده کنیم و با رویکرد تهذیبی اینا رو اصلاح کنیم تا بعد برسیم به طراحی جدید این علوم. یعنی ما در مهندسی سیستم‌های اجتماعی برفرض اگر بپذیریم که یکی از دانش‌های مقصد ماست، حتما ما باید اینو از نو تولید کنیم، و این تولید در همکاری بین حوزه و آکادمی ها و آزمایشگاه ها و دانشگاه ها اتفاق میفته.
من بومیش منظورم.
بله بله. و اون وقت منتها تولید این علوم مراحلی داره، یه مرحلهش رویکرد تهذیبیه، لااقل توی این مرحله ما میتونیم با رویکرد تهذیبی برای دوره گذار از این دانش ها استفاده بکنیم تا بعد بتونیم به شکل عمیق‌تر این دانش‌ها رو متحول بکنیم. یعنی مأموریت حوزه به یک معنا ایجاد تحول در حوزه دانشه، نه به معنی که به تنهایی حوزه این کار رو میکنه، یعنی ارتباط فرهنگ مذهب رو با دانش، حتی دانش تجربی باید حوزه تعریف بکنه. اگر این ارتباط منطقی تعریف شد، اون وقت میتونیم به صورت یه شبکه با دانشگاه‌ها، با پژوهشگاه‌ها، با آکادمی‌ها همکاری بکنیم و حاصل این همکاری تولید عقلانیت دینی و علم دینی است، که اون وقت اون عقلانیت میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و من عرض بکنم بخشی از این علومی هم که گاهی به نظر میاد حوزه باید مستقیم یاد بگیره، مال اینه که هنوز اون شبکه تولید نشده. فرض مثلا میگم آقا میگن شما سناریو نویسی یاد بگیرید، واقعا این کار حوزویه یا نه این بخشی از دانش‌های هنری است و متخصص خودش هم داره، شما باید بتونید هنر رو هدایت کنید، ارتباط بین هنر و فرهنگ مذهب رو برقرار بکنید بعد اون لایه‌های مختلف تخصص و هنری کار خودشون رو می‌کنن دیگه، لازم نیست ما بریم کارگردان بشیم تا فیلم اسلامی بشه. اتفاقا اگر کار ببینید ترکیب حوزه با کارگردان مسلمانم مشکل حل نمی‌کنه. کارگردان مسلمانی که کار علم کارگردانیش علم سکولاره، خودش هم مجتهد بشه خیلی نمیتونه تصرف تو علمش بکنه. ما بعد علم دانش کارگردانی رو، این دانش‌های فنی رو تغییر بدیم. نقش حوزه در این تغییر چیه؟ خودش بعد بره کارگردان بشه نقش. اگر تونست نقش خودش رو در این تحول ایفا بکنه، کارگردانی مبتنی بر فرهنگ اسلام دانشش تولید میشه. اون دانش آموخته هم که اینو یاد میگیره ولو خیلی هم نخواد ملتزم به اخلاق اسلامی باشه، دانشش در عمل خروجیش رو مقید میکنه. مثل اینکه الان شما کارشناسای نماز شب خونتون هم وقتی پشت میز کار قرار میگیرن قرآن و مفاتیحشو میذاره زیر، کتاب کنیزو میذاره رو. نه فرمودین کتاب فلان فیلسوف اجتماعی میذاره رو. آقا بگو نماز شب خونه میگم، بله نماز شب خونه در مدیریت سکولاره، سکولار عمل میکند ولو معتقدم نباش. شما اگر تونستید دانش مدیریت اسلامی رو تولید کنید، اون کار شناسی که این دانش رو یاد میگیره معتقدم که نباشه ابزارش ابزار مدیریت مقید به فرهنگ اسلامه. نمیخوام نقش عناصر رو صفر بکنم ها، بنابراین نهایت بکنید ما نباید از این غفلت کنیم که حوزه ضرورتی نداره وارد حوزه دانش های دیگه بشه. باید اون حلقه اساسی اتصال فرهنگ مذهب به عقلانیت اجتماعی رو، که اون عقلانیت عقلانیت کاربردی است، عقلانیت راهبردی است، عقلانیت اجرایی است، برقرار بکنه. و خود اونها شبکه‌های خودشون رو دارن.
این برقرار رو میشه عملیاتش کنید؟ که سوال
ببینید من ازم همینه میگم، شما یک باید منطق تفقه جامعه تر دین رو طراحی بکنید، دو هماهنگی منطق تفقه با منطق تعقل نظری با منطق مشاهده و منطق دانش‌های تجربی، اینم باید به عهده بگیرید. ولی اگر متدها مختلف بود حتما تو نتیجه با هم متفاوت خواهند شد دیگه، شما نمیتونید نتیجه ها رو به هم پیوند بدید. اون نرم افزاری که قدرت هماهنگسازی تفقه دینی، تعقل اجتماعی و دانش‌های تجربی اجتماعی رو داره، اون نرم افزار رو باید تولید کنید تا بتونه عقلانیت اجتماعی رو بر محور تعبد هماهنگ کنه. قبل داره اینو تولید میکنه و تولیدم کرده، میگه من تفقه دینی رو خط نمیکشم اما تفقه دینی رو هماهنگ میکنم با دانش‌های تجربی به نفع دانش‌های تجربی. نظریه قبض و بسط مگه چی میگه؟ که یکی از گرایش‌های هرمنوتیکی است، همینو میگه دیگه. میگه معرفت دینی رو سیال کنید به تبع دانش‌های نظری و تجربی. چرا؟ تا تصمیم گیری به وحدت و هماهنگی برسه، ولی دائما بین دستگاه دین و دستگاه دانش جنگ.
ببخشید مصداق اون عقلانیت حاکم بر فرهنگ اقتصاد اجتماع موجود تمدن غربی تولید شده است چیه؟
من میگم روش‌های به اصطلاح عام تحقیقشونه، مدل‌های عام تحقیق که حتی حوزه معرفت دینی رو هم تحت پوشش قرار میده. میگم برای اونم مدل میدم و میتونم اون رو منحل کنم تو منظومه دانش خودم. یعنی ایجاد وحدت رویه در دانش از آخرین دستاوردهای غربه که هنوزم به کمال خودش نرسیده، که میگه من یه جوری تحقیقات رو جلو میبرم که فیزیک و شیمی و ریاضی و فلسفه و همه لایه‌های علم، از لایه‌های علوم بنیادی تا لایه‌های علوم کاربردی، همه هماهنگ حرف بزنن. معنا نداره طب شما سلولی باشه، مثلا فیزیکتون یه فیزیک مبتنی بر مثلا یه بنیان دیگری باشه. نمیشه طبتون با فیزیکتون هماهنگ باشه. اگر طبتون دستگاه تعقل فراتر از دانش، کل تعقل اجتماعی باید دستگاه هماهنگی داشته باشه. اون نرم افزاری که حالا به تعبیر این جناب مهندس میتونه مهندسی بکنه سیستم تعقل اجتماعی رو از بالا تا پایین، هماهنگ سازیشو به عهده بگیره، اون نرم افزار مادره. ما از او تعبیر میکنیم به فلسفه شدن، حالا مهم نیست هر اسمی برش میگذاره. او باید تولید بشه، در سایه او ابزار تکامل تفقه دینی رشد بکنه، این ماموریت حوزه است. با این ابزار اون وقت افقهای مورد نیاز رو بررسی بکنه. مثال میزنم، شما میخواید اقتصاد اسلامی داشته باشید، اقتصاد اسلامی کجاش مربوط به تجربه است، کجاش مطالعات میدانی میخواد، کجاش مربوط به تفقه دینیه و چجوری میشه اینا توی یه سیکل به هم گره زد؟
اون وقت خروجش میشه اقتصاد اسلام.
اینو اگر از هم لایه ها رو تفکیک بکنیم، یعنی تقلیل بدیم لایه ها رو به اون دو تا متغیر اصلی تو همین قسمتی که فرمودین،
قدم بعد ببینید، قدم بعد از علم اصول اینه که این ابزار تفقه حالا کجا رو میخواد رصد کنه. فرض کنید من علم اصول کنونی ما میتونه تفقه کنه در مقیاس موضوعات، حکم موضوعات رو به دست میده.
از این قسمت اول آیا این نتیجه رو میشه گرفتون قسمت اولتون با این مطلب آخر که کار اول حوزویانی است که تکلیفشون رو با نظری علم دینی قطعی کنن که علم دینی چیه، چگونه قابل تحققه؟
این یکی از کارهاشه، چون مدیریت جامعه که فقط علم دینی است، یه بخش مهم از مأموریت حوزه همینه که نسبت خودش رو با کل تمدن غرب تعریف کنه. بگه اصلا دین چه نسبتی با این داره؟ اگه دین مثل نظریه بعضی از اساتید بزرگوار میگه آقا علم هر کجا باشه دینیست، خب دیگه تکلیف همه روشنه دیگه.
علم جهانی فرض میکنه
و بعد میگه این علم جهانی دینی هم هست. یه موقعی آدم میگه علم جهانیست، دینی و غیر دینی
ندارد.
هستم متفکرین سکولاری که این حرف رو میزن، اما این که علم جهانیست و دینیست، خب دیگه تکلیف همه روشن میشه. ولی اگر شما اینجا یه نظریات جدیدی دارید، طبیعتاً نسبت بین دین و تمدن رو اهم از مفاهیمش، اهم از ساختارهاش و محصولاتش. تمدن فقط مفاهیم نیست، مفاهیم هم فقط مفاهیم کاربردی نیست. یعنی مفاهیمی که الان در غرب به کار برده میشه یک منظومه مفاهیمی که از مفاهیم ایدئولوژیک شروع میشه، اونا هم فلسفه اخلاق دارن، واقع از جهت دیگر میرود، وحی هم با واقع هماهنگ است، پس قرآن و برهان و عرفان و تجربه یکیست. این که امروز جواب نمیده، اتفاقا همه حرفی که شما میزنید یکیست. خب چرا با دنیای غرب میجنگید؟ اونا با علم مدرن دارن جهان رو اداره میکنن، اگه یکیست که باید خروجش هم یکی باشه. اینا پیش‌فرض‌های مال معرفت شناسی ارسطویی است، دورش هم گذشته. یا بگیم آقا نه، ما دانش چه ربطی داره به تفقه؟ خروجی شد با هم هماهنگ میکنیم. اگه یه جایی فقیه حرفی میزد که با دانش نمیساخت، میایم میگیم خب این زن نیست یا او قطعی است، تعادل تراژی برقرار میکنیم. اینم راه حل نیست. منطقا چجوری میتونید برنامه ریزی کنید که خروجی ها هماهنگ باشن، نه اینکه متعارض باشن ما بیایم یکی به نفع دیگری قیچی کنیم.
من این فرمایش شما رو مادتون بسید سوالی هم پرسه خودتون که توضیح دادین. من فکر میکنم که برحال توسعه علمی تو هر کشور را سکولار و غیر سکولار باید مدیریت بشه در قالب یک دستگاه و در قالب یک نظام. حالا نظام علمی باید مدیریت بشه. من فکر میکنم برای اینکه این هماهنگی بین علم دینی و علم حالا کاربردی، علمی که علم غیر دینی منظورم،
بله
دیگه همون منظورم، حالا میخواستم بگم که با غیر علم دانشگاهی، حالا اینجوری بگیم، یا علم طبیعی، اگه ما برای که این هماهنگی رو ایجاد بکنیم که تعارض ایجاد نشه تو جامعه، من تصورم اینه که مدیریت توسعه علم باید بر عهده حوزه باشه.
ما وقتی نرم افزار داره و سخت افزار، نرم افزارش میشه همین دو تا نرم افزار میخواد یا سه تا نرم افزار میخواد. یک نرم افزارش فلسفه شدن و فلسفه روش تحقیق است که بتونه روش تحقیقا رو هماهنگ کنه، مقیاس تحقیقا رو هم ببره تو مقیاس تمدنی.
بله بله،
مقیاس تحقیقهای اجتماعی همش دانش تجربیمون، نظریمون، علوم انسانیمون، غیر انسانیمون، تفقه دینیمون، مقیاسش بشه تمدنی، هماهنگ هم بشه. این یک. دو، نیاز داره به یک نرم افزار شبکه‌ای تحقیقات تا بتونه تحقیقات شبکه‌ای طراحی بکنه. سه، احتیاج داره به بانک اطلاعاتی که بتونه شبکه رو تغذیه بکنه متناسب با این هدف. چهار، احتیاج داره به یک سخت افزار که خود اون شبکه تحقیقات اجتماعی است، اون سخت افزاره به نسبت به این.
یه پنجم هم لازم داره، جوش به صلاح یک سیستم مدیریت دانش می‌خوایم
که اون میشه مدیریت همه اینها.
حالا عرض کنم، نه من یه ذره این اصطلاح رو چیزتر به کار میبرم، دقیق‌تر به کار میبرم، اون مدیریت توسعه علمی که اون بالای همه قرار میگیره، مدیریت دانش یه شاخه است الان در حوزه دانش ها که کارش اینه که دانش خوب مستند بشه، جوها خوب اشاعه پیدا بکنه و خوب به دست اونایی که لازمش دارن برسه. یعنی ما باید دانش که تولید میکنیم ولش نکنیم این گازو، یعنی قشنگ تو جامعه توزیع بشه برای مصرف،
یعنی که فرایند تولید تا توزیع و مصرف رو مدیریت
بکنیم
و هم مصرف رو ساماندهی بکنه هم بازخورد مصرف رو تولید ببینه دیگه. یعنی هم فرایند نیاز و رضای اجتماعی با تحقیقات به هم سیکل بشن.
من خیلی جالب خدمت شما عرض بکنم که شاید حدود 10-15 سال هست از زمان دولت، فکر کنم دولت اول آقای خاتمی، فکر میکنم این بحث مطرح شد. خیلی زیاد در واقع سعی کردیم این فکر بالاخره تو کشور جا بیفته که ما یه نظام علمی هماهنگ، البته در اون حوزه علوم دانشگاهی نه، لازم داریم که این رو توی ادبیات چیزی بهش میگن نظام نوآوری. ما یه نظام نوآوری میخواد و تو برنامه چهارم من بود که بعد نظام نوآوری کشور که همون اصلش هم نظام علمی توسعه پیدا کنه، که کار زیادی هم روش نشد و تو این مدت اصلا حوزه هیچ تناسبی هیچ ارتباطی با این نظام برقرار نکرد. و جاهر من فکر میکنم که ما دیگه تو برنامه های بعدی مثلا باید یه کاری بکنیم که اگر حوزه حتی سر مدیریت این کار رو به عهده نگیره، مثلا تحت هر شرایط حداقل ولی از شرکای اصلی مدیریت نظام نوآوری علمی کشور باشه.
تقاضای اصلی توی این قسمت و دنباله مطلب همین است که فرمودید اون عقلانیت اسلام باید به عینیت برسه. عقلانیت مطلبی رو که فرمودید برای حوزه، برای طلاب، بالخصوص طلاب پایی، به عینیت برسونید که حوزه، یک طلبه حوزوی از پایه 1-2-3 به بالا یا طلبه درس خارج یا کسی که تمام کرده برای سال آیندهش شروع کند به چه کارهایی تا به سمت این عقلانیتی که می‌فرمایید حرکت بکنه.
من یه نکته را در تکمیل بحث قبلیم بگم که بر اساس این نگاه عنایت بکنید، ما حوزه‌ای داریم که کاملا منفعله، حوزه نیمه فعال و حوزه فعال. حوزه منفعله نه حوزه‌ای است که اصلا منزوی میشه، کاری با اصلا جامعه نداره، میره توی یه گوشه مثل کلیسای مثلا مسیحیت، حتی اکثر زندگی خصوصی رو اونم در حوزه مسائل باطنی یه دستی درش میبره. یه حوزه نیمه فعال دارید که پاسخگو به مسائل مستحدث است. تمدن مدرن دائما مسئله تولید میکنه، این موضع میگیره، میگه بانک ربوی غلط، اینجاشو قیچی کنید اونجا. یعنی سیستم اونا طراحی میکنن، این سیستم رو خراب میکنن. به نظر من یعنی دائما سیستم طراحی میشه، سیستم رو دستکاری میکنه. حوزه فعال حوزه است که مدیریت حادثه میکنه، نه پاسخگویی به مسائل مستحدثه. یعنی نبض به تعبیر امام آینده جهان در دست اوست.